بسم الله الرحمن الرحیم. فکر می‌کنم به چند تا سوال جواب بدیم تا این بزرگوارانی که دارن تشریف میارن مستقر بشن، یه ذره نظم جلسه‌مون بیشتر شه. گفتن که شما گفتید بله، آها مجازی هم راست میگین، هست حواسم رو ببر. چند تا مجازی جواب بدیم؟ حضور شما عرضم که بله 80 تا سوال مجازی داریم. گفتن که بسم الله الرحمن، چرا ما با اسرائیل دشمن هستیم و از 57 قطع رابطه کردیم؟ عرض کنم که ما مشکلمون با اسرائیل از سال 57 نیستش، از 1948 که اسرائیل تأسیس شد علمای اسلام با این ظلم مخالف بودن، هستند و خواهند بود. همونطور که سال 57 ما با آفریقای جنوبی ارتباط برقرار نکردیم، یعنی جمهوری اسلامی که تشکیل شد دو تا مجموعه، یک کشور و یک مجموعه با ما قطع ارتباط که ما باشون قطع ارتباط که یکیش هم آفریقای جنوبی بود چون آپارتاید حاکم بود. بعد از این که آپارتاید از بین رفت و اونجا این تبعیض نژادی زایل شد، ما ارتباطمون رو از سر گرفتیم. پس این که ارتباط نداریم به خاطر اینه که یه نهاد ظالمانه‌ای شکل گرفته، از اون ظلم هم کوتاه نمیان و میخوان ظلم رو توسعه بدن. تا قبل از این جنگ 12 روزه ما بودن شما توهم دارید و چیکار دارین، اسرائیل به ایران چیکار داره. بعد از این که برخی از بازوهای مقاومت تضعیف شدن، مشخص شد که آنچه که از سال 57 گفته میشد چقدر دقیق بود و چی پیش بود. به اینم اسرائیل قانع نیستش. حالا شاید آینده چیزای دیگه رو مشخص کنه. اسرائیل سال 88 شروع به ترور دانشمندان کرد، اما ما از قبل به حزب الله و فلسطین کمک کردیم. لطفا کتاب یه چیز معرفی کنید. دانشجویان 20 آخه در ارتباط با شکلگیری اسرائیل اگه کتاب میخواید فرق میکنه. برید متعدد کتاب داریم، مثلا از مرکز اسناد کتاب هست، ولی برید کتابخونه ملی با عنوان بزنید متناسب با موضوع. چرا برای کمک به سوریه در مجلس تصمیم گیری نشد برخلاف مجلس انگلیس و آمریکا برای حمله به عراق؟ چرا از مردم سوال نمیشه که به لبنان کمک کنیم یا خیر؟ کی میگه برای حمله به انگلیس یا آمریکا از جای اجازه گرفته شد؟ امریکایی‌ها حمله کردن به عراق سال 2003-2007، فردن شورای امنیت به ملیشون اصلا کاری نداشتن. الان ترامپ برای کاری که میکنه از ملیس اجازه میگیره، مثلا برای ونزوئلا از ملیس اجازه گرفته، تو هم که چیزی نداریم. اگر ما مسائل امنیت ملی رو با تمام جزئیات بیایم با مردم مطرح بکنیم، اون وقت سنگ رو سنگ باقی میمونه. یعنی ما برای حکومت انقدر تیز قائل نیستیم که اگه جای احساس کرد برای امنیت ما لازمه کاری انجام بده انجام بده. مثلا بیاد بگیم فلان گروه قصه مثلا نمیدونم اون ریگی و اینا، نه مردم بگید که ما با اینها در فلان جا برخورد بکنیم یا نکنیم. هیچ جای دنیا همچین کاری نمی کنه. از کجا بفهمیم مردم حکومت رو میخوان یا نه؟ شما در همه شقب گفتید مشارکت زیر 50 باشه، الان شده 49، باید چیکار کنیم؟ توضیح دادم. جوانهای دانشجوی محقق چه بخوانیم و چه اطلاعات باید داشته باشیم؟ چه راهبردی، چگونه این راهکار؟ خیلی کلی سوالات. نمیدونم آخه حوزه مطالعاتیتون نمیدونم چیه، رشتهتون نمیدونم چیه، ولی متناسب با نیازهایی که در جامعه. مثلا اگه کلی سوال میکنید شما تاریخ اسلام بدونید، تاریخ انقلاب باید بدونید، از اون طرف موضوعات خاص مثل ولایت فقیه، بحث‌های عقیدتی باید بدونید. این کلیاتی که میگم، اما جزئیات نمیدونم علاقه شما و حوزه‌تون چیه. فهمیدید نفر اول رشته باشیم تاریخ اسلام و ایران انقلاب بخونیم، مجازی رو رصد کنیم، میشه یه بار کامل جامعه فرمودید؟ همینا رو خودتون گفتید دیگه، همینا که گفتین. کتاب معرفی فرمایید. خب آخه تو چه اوزه کتاب معرفی کنم؟ من روی سایتم تو اوزه‌های مختلف کتابای خوبو گفتم، شما و علایقتون رو نمیدونم. میشه چرا بنیاد دیگه لوح فشرده سطوح دورار برای فروش ارسال به شهرستان نمیذاره؟ چون دیگه الان سی دی و اینا خیلی کاربرد نداره، روی صفحه سایت فروش محصولات هست، دیگه میتونید اون پیوندشو خریداری کنید استفاده کنید. تحلیلتان درباره وقایع اخیر چیست؟ با سلبریتی‌ها باید چه کرد؟ لطفاً جامع بفرمایید. یعنی دو سه تا همایش دیگر رو تو سوالات با سلبریتی‌ها باید دعا کرد. اون طرف درباره وقایع اخیر خب من نظری ندارم، جز اغتشاشگرا نبودم دیگه. خب طبیعت خیلی کلیه سوالات. حالا الله صحبت‌هاتون یکم به موازه حقیر پی ببره. بفرمایید نظر بقیه مراجع تقلید به خصوص از آیت الله سیستانی در مورد اصل ولایت فقیه و ولایت شخص حضرت آقا. میگم مقلدین ایرانی آیت سیستانی چه وظیفه در اطاعت ولی فقیه دارن؟ معلومه بسای حکومتی ولی فقیه، بسای فردی مرجع تقلید. آیت الله خامنه‌ای ولی فقیه هر مسلمانی در هر جایی هستن. ما چون معتقدیم شیعه مذهب برحقه، میگیم ولی امر مسلمین جهان، ولی در مقام عمل بستیت و قدرت اعمال ولایت بر همه مسلمان‌ها رو خب الان نداریم. فرقه حجتیه نسبت ولایت فقیه دقیقاً چه دیدگاهی دارن، چه پاسخی در مقابل این دیدگاه؟ مفصل عرض می‌کنم. من دو موردی شنیدم که وقتی بس میشه طرف مقابل استناد بکنه به این موارد، من جوابی ندارم. این که میگن مادر حضرت آقا موقع زایمان ایشان صدای فرزند که یا علی میگفت را شنیدن. عرض کنم که دومی که آقای شجاعی در یکی از سخنرانی‌ها به نقل از امام گفتن که جبرئیل حضرت زهرا رو با خبر جمهوری اسلامی تسلی میدادن و این دو ماه از صحت بفهم ما این همه مغلوب نه. ببخشید کی گفته هر کی هر حرفی میزنه ما گفتیم درسته و باید جواب بدیم؟ من اول صحبتم یه نمونه از ذوب در ولایت رو خوندم که حالا نگفتم کی اولین بار اینو گفت. آقا هم جواب دادن، همون کافی بود. ما برای موضوع ولایت فقیه به این جور کرامات نیاز نداریم. تموم شد و رفت. امام این گفتن از بس عقلانی میکنیم، این نیاز کرامت تراشی و حرفای عجیب غریبی که قابل نه قابل رد نه قابل اثبات میگیم، بعد حالا ما باید جواب بدیم. کی گفت؟ هر کی گفت بگید ما اصلا قائل به این حرفا نیستیم، ما همینه که داریم میگیم و بهش قائلیم. اگه غلطه چرا با توسط افراد ظاهر و صلاح گفته بشه ایجاد شبهه و ناراحتی کنه؟ به خودشون بگید، واقعا به این افراد پیام بدید تو صفحهشون که آقا چرا یه چیزی میگی که قابلیت اثبات نداره، اصلا بوده باشه قابل اثبات نی. چرا با این افراد علنی که مردم بفهمن مقابله نمیکنه؟ ای بابا چرا بگید با همه باید مقابله بکنه؟ چه کار کنم؟ مثلا طرفو بگیرن چرا اینو گفتی؟ میگه خب من از امام در فلان جا مثلا یکی به من گفت بود، بعد اشتباه فهمیدم. نمیشه برخورد بکنیم، ولی به خود این افراد باید بگیم آقا اینا رو نگید، یه چیزی میگین قابل اثبات نی. بعد ما همه جا باید جواب بدیم که چرا فلان فرد اینو گفته، که الان ما سخنگوی اونیم. در خلال گفتگو با نوجوان در هشتادی مطرح کردم که بعضی از مشکلات اقتصادی ما منشأ داخلی داره. گفتم فلان شرکت در اتکای روغن دست داره، یکی از اقوام مشترکمون اونجا کار میکنه، هر دومون صحت این موضوع رو کاملا میدونستیم، هرچند که خبرش هم نشد. سپس او حرفی زد که تا حدودی جوابش برای خودم مشخص، اما چون مسلما او را قانع نمیکرد از جواب منصرف شدم. گفتم کاش واقعا جواب قانع کننده داشتم. او گفت وقتی من و تو به عنوان افراد کاملا معمولی جامعه این موضوع رو میدونیم، چطور ممکنه رهبری ندونه؟ یعنی 87 میلیونیم، رهبری اطلاعات تمام کارخونه های ما رو باید داشته باشه. اگه ندونه پس مشخصی بی اطلاع و بی تفاوته. اگرم میدونه چرا یک آدمی مثل دست راستش یا پسرش یا اگه خودش میدونه رو نمیفسه رسیدگی کنه و گوششون رو بپیچونه. اگرم حرفش به این اطرافیان خریدار نداره یا زورش با آدم های امنی که دورش هستن اما فاسدن نمیرسه، پس این چطور رهبریه؟ عجب مقالطه با کلاسی کرده. گوش کنی در ادامه میرسم که چرا رهبری کره و روغن و ارزون نمیکنه. سال چهار رو جواب دادم، بعد دوباره سه، بعد چهار. شما هم میخواین سر ما رو کلا بذاریم؟ مثلا سال کیه؟ چه سالات عدداش خرابه؟ سه چهار دوباره سه چهار، یعنی میخواین روی من خراب شه؟ من سال شیش هم الان واقعا. استاد تو شرایط الان تو این حجم از پیام‌های ناروا به کشور رهبر چه کنیم؟ باشون صحبت کنیم یا نه؟ قطعا ما نیاز داریم که ترمیم کنیم. لذا گفتم اگه تو محلتون کسی مجروح شده یا کشته شده، اگه میتونید سر بزنید برید سر بزنید. چهار تا چیزم به شما گفتن عیبی نداره. این میگن 2400 در مورد عدد حرف نمیزنیم، داریم در مورد آدم حرف میزنیم. بریم سر بزنیم. یه چیزی هم گفتن عیبی نداره، فوقش اینه که ما برای جمهوری اسلامی یه حرفی شنیدیم، اما بعدن اینا یادشون میاد که ما تو غم تنهاشون نذاشتیم. وظیفه ما اینه، یعنی جبران این موفقیتی که دشمن تو اختلاف افکنی تونست ایجاد بکنه. وظیفه ما به نظرم فعلا اینه، هر کی هر چقدر تونست انجام بده خدا ازش قبول کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به شبهه انتخاب رهبری توسط خبرگان و بس توقیتی نبودن، یعنی زماندار نبودن رهبری، که به نوعی ایجاد سوال کرده که ما چرا باید رهبری رو به صورت چیز بپذیریم، به صورت مادام العم بپذیریم. خب من این قبلی ها رو رد کنم. آها، بسم الله الرحمن الرحیم. آقا چرا رهبری مستقیم توسط مردم انتخاب نمیشه؟ چرا خبرگان انتخاب کنن؟ دو، چرا زماندار 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال؟ در مورد انتخاب ولی فقیه سه تا راه به نظر میرسه. اول اینکه ولی فقیه قبلی بعدی رو تعیین کنه، یا مردم مستقیم رأی بدن، یا رأی خبرگان، یکی از این سه تا، یعنی انتصاب، انتخاب، انتخاب غیر مستقیم. اگر ولی فقیه قبلی تعیین بکنه دو تا مشکل پیش میاد. یکی شبهه دیکتاتوری که آقا امام خودش بوده حالا داره یکی رو که دلش میخواد میذاره، این دیکتاتوریه. دوم این که حالا فرض کنیم امام یک کسی رو بذاره که مثلا متفاوت باشه، خیلی علقه هم نداشته باشه، شبهه ملاحظه مسائل دیگه به وجود میاد. حالا مثلا فرض کنید امام میگفتش آقا که مثلا در زمانی که امام بود میگفت من خودم میخوام قائم مقام خودم رو تعیین بکنم فلانی، مثلا آقا رو میذاره. میگیم بله دیگه، شاگردش بوده، بهش علاقه هم که داره، دو دوره هم که رئیس جمهور بوده، تنفیذ هم انجام داده. این شایبه ها به وجود میاد. پس از این راه ما احتمالاً با مشکل و گرفتاری مواجه میشیم. راه دوم اینه که به مردم بگیم آقا مستقیم بیایید رأی بدید. اینجا دو اشکال پیش میاد. یک، مردم شناخت تخصصی ندارن. یعنی فرض کنید مثلا الان بگیم مردم آقای آیت الله جوادی، خب هر دوتا خوبن که، الان ما برای چه کاری میخواییم آدم انتخاب کنیم؟ این آدم چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ بعد تو اون ویژگی ها کدومی که از این دو نفر بالاترن؟ یعنی اگه فقاهت دو نفر یکی بود، شجاعت تأثیرگذاره در ولایت فقیه. امام یه جای بحثی دارن میگن شجاعت ولی فقیه جز عدالتشه، یعنی اگه شجاع نباشه عادل نیست. حالا نمیخوام وارد این بشم، خیلی نکته مهمیه. شجاعت بخشی از عدالته، باید شجاع باشه ولی فقیه، یه تشر بزنن به ترسه به دردی میخوره. مردم یک توی این شناخت جایگاه و وظائف نمیتونن، چیز طبیعیه چون سخته. دوم رهبری اون وقت تبدیل به یه نهادی میشه شبیه سایر نهادها. مثلا انتخابات رهبری کیه؟ فروردین ماه. از دو ماه قبل باید چیکار کنیم؟ باید انتخابات شروع بشه. خب الان مناظره گذاشتیم بین کی؟ آقا و آقای جوادی. آقا و آقای جوادی میگه اجازه بدید من پشت پرده تفسیر تسنیم رو نگم. آقای جوادی میگه کتابای شما رو که دفتر چاپ میکنه دیگه اجازه بدید من اون. شأن اینا اینه که مثلا بیان چنین تبلیغاتی بکنن، حالا بگیم خودشون نکنن، اطرافیانشون بکنن. یعنی ما معمولا تو انتخابات قبل از اینکه نقاط قوت نامزد خودمون رو بگیم دنبال نقاط ضعف اون یکی نامزدیم. اینم رقابت ما در کشوره. میگم آقا این نامزد چی ویژگی داره؟ میگه اون فلانی اینو اینه. میگم باشه اون اصلا بدتر از این چه ویژگی مثبت داره که میگی من بهش رأی بدم؟ جایگاه رهبری جایگاه نیست که بگیم در معرض رأی مردم با اون شکل بخواد قرار بگیر. راه بینابین چیه؟ ما گفتیم اولا مردم در تعیین رهبری بی‌نقش نباشن. مردم بیان خبرگان رو انتخاب بکنن، خبرگان کار تخصصی بکنن. یعنی اونها به عنوان فقیه واسط میخوان یک کسی از جنس خودشون رو بشناسن. اگر مذاکرات یا حالا فیلم جلسه سال 68 رو دیده باشید، اونجا خیلی بحثای جدی میشه. یعنی واقعا این نیستش که اینا صبح بیان بگن خیلی خوب آقا حالا خواهم عرض که چه جوری آقا تعیین شدن. بحثای خیلی جدی میشه. یعنی بحث آیت الله گلپایگانی مطرحه که خب نزدیک 30 و چند سال از آقا بزرگترن، از مراجع تقلید که مثلا سال 72 یعنی 4 سال بعدم از دنیا رفتن. یا بحث شورایی بودن. یعنی این نیستش که موضوع راحتی باشه بگیم آقا کی الان بر عهده بگیره. لذا وقتی بحث آقا مطرح میشه، آقا در مخالفت میان صحبت میکنن که بعد خبرگان میگن نخیر، مثلا شما باید بپذیرید و بعد جریان خاطرات که عرض خواهم کرد. دوم بهتر نیست رهبری زماندار باشه؟ مثلا ما رئیس جمهور تعیین میکنیم، این هم زمان داشته باشه. حالا مثلا 4 سال بکنیم 6 سال، بکنیم 8 سال، بعدش ما بگیم رهبری برای چند سال. شما اصلا بگو 4 سال، کمترین زمانی که تو انتخابات داریم 4. کی گفته رهبری باید 4 سال رهبری کنه؟ اینو کی گفته؟ الان رهبری رو تعیین کردن، 1 هفته بعد از عدالت چی شد؟ ساقط شد. ما یعنی باید 3 سال و 11 ماه و 3 هفته یک غیر عادل رو به عنوان رهبر تحمل کنیم؟ خب نه، اون وقت خبرگان میگیم ورش داره. چرا چنین کاری بکنیم؟ ما رهبری رو برای چه زمانی انتخاب میکنیم؟ برای 1 لحظه. یعنی اگر تو همون جلسه تعیین رهبری موقع خروج رهبری کاری خلاف عدالت بکنه، خبرگان باید برگردن همونجا اعلام بکنن این عزل شده، یکی دیگر انتخاب کنه. این موضوع از سنخ انتخابات در کشورهای دیگه نیست. رهبری آنن فآنن باید عدالت داشته باشه. چیزی که خلاف عدالت فردی و اجتماعی اگه از او سر بزنه او ساقطه. بعد میگه ما در مورد رهبری زمان داریم، مادام العمر نیست، ولی اون زمان لحظه است. هر لحظه باید عدالتش ثابت بشه و سلامتش. این که میگم رهبری بگه ما سیاهه، خب یعنی دیگه چشماش خوب نمیبینه و تشخیصش رو از دست داده، نه اینکه آقا چون گفتن ما سیاهه از امروز ما سیاهه. حرف علکی چرا میزنی؟ دوم، رهبری اگر زماندار شد به همون آفت بقیه نهادها تبدیل میشه، یعنی توش قدرت طلبی و رقابت میاد. اولا رقابت میاد، حالا ما فرض کنیم مثلا آقا و آقای جوادی هر دو میان تو مناظره، آقا میگن آقای جوادی از من بهترن، آقای جوادی میگن رهبری از من بهترن. طرفداراشون چیکار میکنن؟ طرفدار آقای جوادی میگن دیدین خود آقا گفت آقای جوادی بهتره، آقا صلاحیت نداره، آقای جوادی خوبه. طرفدار آقا میگن خود آقای جوادی گفت آقا بهتره، آقای جوادی سل. یعنی این جایگاه شأنش میشکنه. ما با یه جایگاه صرفا سیاسی مواجه نیستیم که یه کسی با دویده و سر کله زده و نمیدونم نهار داده شام داده بیاد پست بگیره. قدرت طلبی تو این جایگاه نیست. لذا شما میبینید سال 68 وقتی که میگن آقا آقای خامنه ای، یک نفر در مخالفت با رهبری ایشون صحبت میکنه، اون کیه؟ خود ایشون. ایشون میاد میگه انسان خون باید گریه بکنه که مثل منی برای این جایگاه. بعد اون دشمنی که اینو نمیفهمه اینجوری میکنه، آقا خود ایشون گفته من صلاحیت ندارم. تو اصلا ادبیات ما رو نمیفهمی. نکته ای که یکی از عزیزان بوده بستر گفتن اینجا معنا پیدا میکنه. ما تو نظام اسلامی دنبال قدرت که نمیریم، هیچ قدرت رو پس میزنیم. من نمیخوام این بار رو دوش من قرار بگیره. من قبلا شنیده بودم وقتی آیت الله وحدت رحمت الله علیه به مرجعیت رسیدن، خیلی شبا گریه های طولانی میکردن که خدایا اینو از من دور کن، اگه برای دنیای من، برای دین من، برای آخرت من خطر داره از من. یه طبعا یه ماه قبل بود مشرف شدیم، یه ماه نیم بیشتر من رفتم، دوستان دعوت کردن به دفتر یه جلسه داشته باشیم، رفتیم دفتر آیت الله وحدت رحمت الله علیه. اونجا به من گفتن چی میگه که گریه میکردن؟ یک هفته های بهجت مثل یه آدمی که انگار تو خونه را میرفتن همینجوری، انگار یه اتفاقی براش افتاده که چرا منو به من مرجع معرفی کردین. بعد ما آقا میاد صحبت میکنه میگه من بعد خون گریز که مثل منی این جایگاه رو بپذیره، یه ده اینجوری میکنه آقا خود ایشون اعلام کرده من صلاحیت ندارم. اصلا میفهمی این حرفا تو چه چارچوبی بیان میشه؟ اصلا ریشه بیانش چیه؟ خب بعد حالا اتفاق، لذا این که بگیم زماندارش کنیم اینا بیان تعیین بکنن، جایگاه و شأن رهبری رو میشکنیم. اینو میکنیم یه نهادی مثل بقیه نهادها. نتیجه چی میشه؟ ولی فقی میشه موجودی مثل بقیه مسئولین سیاسی. حالا امروز هست نه جایگاهش، نه قداستش، نه ضرب شستش، نه حکم. ولی فقی سر بزنگا باید یه خط بنویسه تمام ملت بسیج بشن، باید بشه مثل زمان میرزا شیرازی. بعد ما این آدم رو بیاریم جای مختلف، هی جایگاهش رو تضعیف بکنیم، هی او رو تحقیر بکنیم، هی بد و بیرا بگیم. سر بزنگا او یه فرمانی میده، اصلا کسی تعویل نمیگیره، گفته که گفته. نکته بعد در باب شبهات ناظر به اصل ولایت فقیه اینه که میگن آقا این ولایت فقیه رو امام خودش درآورده. اگه ولایت فقیه بوده چرا قبلا به وجود نیامده؟ اینجا به اون نکته که اول بحثم اشاره کردم مفصلتر میخوام اشاره بکنم و اون جایگاه ولی فقیه در نگاه تمام اندیشمندان و فقهای شیعه است. در سه محور جواب بدم. یک، ولایت فقیه از کی آغاز شده؟ میگن از 12 بهمن سال 57 ولایت فقیه از زمان معصومین آغاز شده، از روایات پیغمبر، قول پیغمبر و اهل بیت ولایت فقیه رو گفتن تا فعل اونها که خودشون حکامی رو برای جای مختلف تعیین میکردن، اینا میرفتن اونجا ولی فقیه بودن، اجتهاد میکردن و عمل میکردن. سابقه ولایت فقیه برمیگرده به زمان پیامبر و تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، این سابقش. اما آقا اگه ولایت فقیه بوده چرا بقیه نگفتن؟ بقیه یعنی کی؟ بقیه یعنی فقها. تمام فقهای شیعه در طول تاریخ، تمام فقها، تأکید میکنم تمام فقهای شیعه به اصل ولایت فقیه معتقدن. خب اول 5 نوع اعتقادی که از توش حکومت در میاد و عرض بکنم، بعد برم سراغ فقهایی که نکتهاشون متفاوته. از ابتدای تاریخ شیعه برخی فقهای شیعه بحث ولایت فقیه رو یه امر واضح دونستن، یعنی نیاز ندونستن خیلی توضیح. مثلا شیخ مفید در المغنه صفحه 800 و 801 میگه یه امر واضحیه. مرحوم ابن فهد حلی در قرن 9 و آیت الله بروجی در قرن 14. اینا میگن واضحه. یه سری فقها از باب اجرای حدود برای فقیه ولایت قائلن، مثل شیخ طوسی، سالار دیلمی، علامه حلی، شهید اول، آیت الله خوی رحمت الله علیه مجمع. اینا معتقدن فقیه حق ولایتش در اجرای حدوده، یعنی ولایت فقیه رو میپذیرن، از طریق اجرای حدود اینو اثبات میکنن. سوم نیابت، از باب نائب الامام بودن. شهید ثانی، مقدس اردبیلی، شیخ انصاری و علامه بحرالعلوم رحمت الله علیه اجمعین، اینا میگن که ولایت فقیه از باب نیابت امام زمان اثبات میشه. گروه چهارم معتقدن به اطلاق ولایت فقیه، یعنی مطلق بود. این فازی مسئله پیدا کرد. بعد یه سار کنیم کلن ندرست شد
تو تصویر نداشت.
از اول نداشتیم؟ چرا هیچی نمیگیم؟ با کنترل چیز نمیده، فرج نمیاد. عجب آدم های مطیع هستی شما. فکر نکنم ریستار بخواد. با کنترل F5 بگیرید بیاد تصویر دیگه. چند تا سوال جواب بدیم رئیس از وقت استفاده کنیم. استاد مگر نه اینکه حضرت مهدی گفتن از هر کسی در زمان غیبت من ادعای داشته باشد از من نیست، به این میرسم، آیا حاکمان جمهوری اسلامی دنبال بنی عباسن؟ نه نیستن. اونو توضیح میدم که امام زمان چی گفتن. شما گفتی در جنگ ولی فقیه دستور پاسخ به اسرائیل دادن، در این شرط رئیس جمهور هم میتونن به جای رهبری دستور جنگ رو توقف بدن؟ نه، بر اساس قانون اساسی دستور این موضوعات در حوزه اختیارات کیه؟ رهبری. سوال صفحه 7، تشخیص آن فرد. صفحه 7 جزوه شما نمیدونم کدوم میشه. در مثلا استرالیا اگه دچار اشکال شدن، اگه واقعا اعلمتر نبود، اعلمتر که نداریم، اعلم یعنی خودش عالمتر، این که اون فرد رو انتخاب بکنیم، سوال اینه که ما ولی فقیه رو از بین فقها انتخاب میکنیم، ممکنه اون فقیه خارج از ایران باشه. اگر اون فقیه خارج از ایران باشه و بتونه بیاد اینجا مستقر بشه، اون فقیه خواهد بود. بله، اما بدونید که فقیه که خارج از ایرانه قطعا اشراف مسائل ایران اگه فرد داخلی بیشتر نیستش. حدیث امام صادق از کجا بدونیم بال دنیا رفته زندگی شخصی را نمیدانیم؟ ما مأموریم به ظاهر، همین مقداری که بدونیم و بر ما عیان بشه که اون فرد دنبال دنیا نیست کافیه. این که اگر حکومت اسلامی نخواهیم چه؟ عرض کردم طبق فرموده جناب علی علیه السلام کردم من رو گفتین جناب علی، هر حکومتی بعد از من طاغوت است. طبق فرموده جناب علی علیه السلام، هر حکومتی بعد از من طاغوت است، پس جمهوری اسلامی هم باید طاغوت بدانیم؟ ما هم چیزی نداریم. البته وقتی دنبال این سوال رو میگیرم، این جواب میشم که تا طاغوت رو چه معنا کنیم. نه من صریح‌تر عرض خواهم کرد. یا میگن اون وقت الان جمهوری اسلامی طاغوتیه، یا اینکه وضع حضرت علی این بوده که فلان و بهما، یا اینکه این حدیث حجتی است. امیرالمومنین نگفته ولی امام حسن هم حکومت درست کرده، اون که نمیشه طاغوت. به این خواهم رسید که اینکه میگن حکومت طاغوته ریشش کجاست. خب عرض کنم که وضوح ولایت فقیه رو عرض کردم، اجرای حدود، نیابت، بعد از اینها میرسیم به اطلاق. فقهایی که معتقدن ولایت مطلقه داریم، مرحوم محقق کرکی، ملا احمد نراقی، صاحب جواهر و امام رحمت الله علیهم اجمعین، اینها معتقدن ولایت فقیه با اطلاق اثبات میکنیم، یعنی قائل به مطلقه بودنه. برخی از فقها مثل مرحوم حسینی عاملی و صاحب جواهر و امام به ضرورت و بداهت میگن بدیهی، اصلا نیاز به استدلال نداره. پس دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که فقها برای فقیه ولایت قائلن، اما محدوده ولایت مورد اتفاق نظر نیست. بعضیا محدوده ولایت رو گسترده تر میبینن، بعضیا محدودتر. اونایی که محدود میبینن میگن ولایت فقیه در حوزه امور حسبه، با صاد نه، اون حسبه با سین. امور حسبه تعریفش چیه؟ مالا یرز شارع و به ترکه، اون چیزی که شارع راضی به ترک اون نیست، یعنی شارع نمیخواد اون بلا تکلیف بمونه. بعضی هم میگن مصداق این چیزی که شارع نمیخواد بلا تکلیف بمونه مثلا اموری مثل اموال ایتام بی سرپرسته. یه کسی از دنیا رفته، 4 تا بچه یتیم داره. خب الان اموال اینو کی باید مراقبت بکنه؟ ولی فقیه. میگن امور حسبه ایناست. یه عده حسبه رو گسترده تر میکنن، قضاوت و اجرای حدود رو هم چی؟ درش دخیل میدونن. یه عده حکومت رو هم درش میدونن. پس این که اصل ولایت فقیه رو همه قبول دارن، اختلاف در مورد حیطه اختیاراته. اما تو همین حیطه اختیارات میگن آقا فقهای بزرگی مثل آیت الله خویی با ولایت فقیه مخالفن. خب یک کتاب معرفی بکنم، کتاب اندیشه سیاسی آیت الله خویی از آقای محمد اکرم عارفی. آیت الله خویی رو میگم چون در زمان ما ایشون خیلی مشهورن. ببینید آیت الله خویی نظرش نمیده ولایت فقیه چی بوده؟ چرا آیت الله خویی تو جریان کاپیتولاسیون به حکومت ایران تلگراف میزنه و به شدت برخورد میکنه؟ چرا؟ چرا تو جریان فیضیه که طلبه ها رو به شهادت رسوندن ایشون میگه من افتخار میکنم که خون ناچیز خود را به عنوان قربانی در راه حفظ دین و قرآن و نابودی تقدیم کنم؟ چرا توی رفراندوم آیت الله خویی میگه در این زمینه رأی این جانب این است که همگی نسبت به تشکیل حکومت جدید جمهوری اسلامی رأی بدهند؟ اگر آیت الله خویی مخالف ولایت فقیه چرا اینو میگه؟ و از همه بالاتر در انقلاب 1412 شیعیان عراق آیت الله خویی یک گروه 7 نفره رو تعیین میکنه، عبارتشون اینه، میگن بیگمان پاسداری از کیان اسلام و محافظت از مقدسات آن بر هر مسلمانی واجب است. بعد چیکار میکنن؟ میگن مصلحت عموم جامعه را در آن میبینیم که هیئتی عالی تعیین کنیم تا مسئولیت اشراف و نظارت بر اداره شؤون کل جامعه را بر عهده گیرد تا کارها و نظریه آنها منعکس کننده نظر ما باشد. آقای خویی ولایت فقیه رو اعمال کرده، میگن آقای خویی با ولایت فقیه مخالف بوده. کتاب معرفی کردم، 2 تا مقاله از حقیرم در مورد نظریه ولایت فقیه آیت الله خویی هست، اگر خواستید میتونید ببینید. خب اما آقا امام ولی قبول کنین سال 57 شروع کرد. بسیار خوب، مطالعه کتاب چیز خوبی است. امام اولین بار بحث ولایت فقیه رو دوباره رفت. نه با هر کلیکی که میکنم دوباره میپره. الان شما چی میبینید؟ هیچ. خب عرض کنم که حالا جسارتی که ببخشین اگر دستگاه مشکلی داره و اینها از همون چیز پیش بریم، با همون صفحه شما پیش بریم. این که بحث ولایت فقیه توسط امام کی مطرح شده؟ امام کتابی دارن به نام کشف اسرار. حالا ما اشتباه میگیم کشف الاسرار، کشف الاسرار، کشف اسرار. چه سالی نوشته شده؟ 1323. در این کتاب امام بحث ولایت فقیه رو مطرح کردن. حالا 24 آوردم تو پاورپوینت، اما بعضی جا دیم نوشته 23، کاری نداریم. سال 57، سال 1323، اینا چه ربطی به هم دارن؟ این که ما از امام قبل 16-17 سال قبل از اینکه آیت الله بروجردی از دنیا برن بحث ولایت فقیه مطرح بوده توسط امام. میگن امام سال 57 اومد توی بهشت صحرا، دید خیلی مردم اجتماع کردن، در حضور مردم بحث ولایت فقیه رو مطرح کرد. این خیلی حرف عجیبیه و فکر کنم دوباره اومد، خیلی حرف عجیبیه و ناشی از انشالله کم اطلاعیه. امام سال 23 یا 24 در کتاب کشف اسرار موضوع ولایت فقیه رو مطرح کردن و این موضوع هیچ ربطی به انقلاب سال 57 چی؟ نداره. اما برسیم به شبهه احادیث دال بر سکوت در عصر غیبت. آقا در زمان غیبت به ما گفتن که شما نباید قیام کنید، نباید حکومت درست کنید، نباید پرچم بلند کنید، هر اتفاقی بیفته اینها طاغوته. روایات داریم ما، در مورد امام باقر، امام صادق، الان که شنیدم امیرالمومنین هم روایت دارن، تا حالا نشیده بود. اینا از حکومت منگ، خوب عنایت کنید، چون امروز شما تو جامعه قطعاً با این شبهه مواجه خواهید شد، اگرم نشدید خواهید شد که آقا ما که از اول گفتیم حکومت ران اندازید که این اتفاقات نیفته. اول منبع معرفی کنم. کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی از مرحوم آیت الله منتظری و کتاب حکومت اسلامی در عصر حضور و غیبت معصوم علیه السلام از مرحوم آیت الله مؤمن. یک، مبانی فقهی حکومت اسلامی از مرحوم آیت الله منتظری. مبانی فقهی حکومت اسلامی آیت الله منتظری، حکومت اسلامی در عصر حضور و غیبت معصوم علیه السلام. حکومت اسلامی در عصر حضور و غیبت معصوم علیه السلام آیت الله مؤمن. تمام این روایاتی که اینا بهش استناد میدن که گفتن پرچم بلند نشه، روایات آوردن و دونه دونه نقد کردن، دونه دونه سندش و دلالتش. این منبع. اما وارد بحث میشم، چون اینها رو باید با قاطعیت پاسخشون رو داد، چون خیلی خطرناکن برای جامعه اسلامی، برای ذهن جوونا، چون به نام دین و با نام دین دارن انحراف ایجاد میکنن. در پاسخ به این افرادی که میگن آقا به ما گفتن، بعد به روایتشون هم میرسن که آقا ما روایت داریم که من رفع رایت از زلالتن فصاحبها طاغوت، هر کسی یک پرچم زلالتی بلند بکنه صاحبش طاغوته، هر کس فلان کنه طاغوته، قبل مهدی ما هر کی پرچم بلند کنه اون طاغوته. بسیار. در نقد این حضرات به 9 نکته اشاره میکنه. یک، عمومیت آیات و روایات دال بر وجوب امر و نهی. شما روایت میارید، بسیار خوب، ما در مقابل روایت شما آیه قرآن میاریم که قرآن کریم به ما چی دستور داده. میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امتی هستید که خدا خلق کرده، چون امر به معروف و نهی از منکر میکنید. آیا جایی گفته شده در قرآن که این که امر به از منکر میکنید یه دوره تعلیق داره؟ شما در دوران غیبت امام زمان حق امر به از منکر ندارید، هر ظلمی شد بعد چیکار کنیم؟ سکوت کنید تا خود امام زمان بیاد. ما همچی چیزی در قرآن داریم؟ بریم سوره مبارکه حج. میفرماید ویژگی مؤمنین اینه، الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. ویژگی مؤمنین اینه، اندک قدرتی پیدا بکنن امر عرف میکنن، نهی از منکر میکنن، نماز رو برپا میدارن، زکات میدن. این حدیث خلاف صریح آیات قرآنه. در کنارش ما روایات صریحی داریم که با این چیزی که شما میگید در تعارض، و اون روایات صحیح و سندن. یه دونه روایت بیشتر نمیخونم. از امام حسین علیه السلام حضرت میفرمایند که ایها الناس ان جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. برای فهم خسته نشدن شما، ما چیزی جز صلوات و کف نداریم. حالا که صلوات میفرستین، یه صلوات خوب بفرستین. حضرت میفهمن ای یه نفره که این وسط احساسات رو تشدید میکنه رو بعد از جلسه من معرفی کنید. حضور شما عرضم که اتفاق افتاده. فکر کنم آخرش معلوم میشه عامل صدا خود منم، من باید برم. حضور شما عرضم که حضرت میفهمن ایها الناس ان ای مردم جدم رسول خدا فرمود من را من را هر کی، من ایشون 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 یا هر کی، من را سلطانا جائرا، هر کسی حاکم ظالم رو ببینه، مستحلا لحرم الله حرام خدا رو حلال کرده، ناکثا لعهد الله عهد الهی رو شکسته، مخالفا لسنت رسول الله خلاف سنت پیغمبر عمل میکنه، یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان بندگان خدا رو با گناه و عدوان و ظلم تحقیر میکنه و باشون برخورد میکنه، هر کس من رعا هر کس ببینه، فلم یغیر علیه به فعل ولا قول، نه کاری بکنه نه حرفی بزنه، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، حق اینه که خدا هر جا اونو تو جهنم برد اینم ببره کنارش. خب الان این حدیث صحیح ابا عبدالله الحسین رو چجوری با این روایت شما جمع بکنیم که هر ظلمی دیدی همجوری نگاه کن امام زمان بیاین این ظلم رو برطرف کنین؟ این ادعای شما با آیات و روایات در تعارضه. یک. دو، این حرف کی زده شده؟ این صحبت مال کیه؟ مال زمانی است که ما مواجهیم با ازدیاد مدعیان منجی بودن، یعنی دوران امام باقر و دوران امام صادق. این از ادعا از کجاست؟ نمونش جریان محمد نفس زکیه است. در عبوا در مدینه جمع شدن بزرگان بنی العباس، ابو جعفر منصور و ابوالعباس صفاح و ابراهیم امام، در کنارشون عموزاده امام صادق عبدالله محض رو دعوت کردن. عبدالله هم امام صادق رو دعوت کرد. حضرت اومدن گفتن عبدالله چی کار داریم؟ گفت ما تصمیم گرفتیم قیام کنیم به رهبری پسرم محمد نفس زکیه. امام صادق فرمودن من محمد رو قبول دارم، بچه خوبیه، منم همراهی میکنم، بیعت میکنم که قیام کنیم، این ظلم رو برچینیم. اینجا عبدالله برگشت گفت خب الحمدلله شما هم همراهی کردین با پسرم محمد که همون مهدی آخر از زمانه. حضرت گفتن نه، محمد بچه خوبیه، منم باش همراهی میکنم، برای قیام باش بیعت میکنم، ولی این مهدی آخر از زمان نیست. گفت آقا شما حسادت میکنید. حضرت فرمودن باشه، ولی بدون این ستا، اون سه نفر بنی العباسون، این ستا به ترتیب حاکم میشن، تو و پسراتو از دم تیغ میگذرونن. بعدن اینا قیام کردن، توسط همونا همشون شهید شدن. این احادیث مال برهیه که تعداد مدعیان منجی زیاد شدن، چون بنی امیه دارن میرن، بنی عباس دارن میان، تو این خلع مردم بی سرپناه شدن، هر کی از راه میرسه میگه مهدی آخر از زمان منم. اینم نکته دوم، این احادیث کی گفته شده. سه، جملات امام صادق علیه السلام در مدح زید بن علی. زید بن علی کیه؟ فرزند امام سجاد علیه السلام که قیام کرد در سال 122. خب امام باقر گفتن کسی پرچمی بلند بکنه قبل از مهدی ما، پرچم چیه؟ گمراهیه، طاغوته. و الان زید این کارو کرده، پس امام صادق باید چیکار کنه؟ زیدو محکوم کنه. بله، امام صادق میفهمن لا تقولو خرج زیدون، نگید که زید خارجی بود. فان زیدن کان عالمن، زید عالم بود، و کان صدوقن، بسیار راستگو بود، ولم یدعکم الی نفسه، شما رو به خودش دعوت نکرد. انما دعاکم الی الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. او شما رو به یک کسی از آل پیغمبر که به او راضی باشین دعوت کرد، ولو زهره، اگر پیروز می شد، لوفا به ما دعاکم الی، اگه پیروز می شد قطعا وفا می کرد به اون چیزی که به شما رو به اون خونده بود، یعنی حکومت رو دست ما می داد. انما خرج الی سلطان مجتمع لینقضه، او علیه یه حاکم ظالمی حکومت کرد که او رو نقض بکنه و کنار بزنه. آقای امام صادق، شما از این طرف تو حدیث میگه که پرچم قبل مهدی ما بلند کنه پرچمش گمراهی طاغوت، از این ور زید پرچم بلند کرده این قضاش تعریف کنی چرا؟ حضرت میگه من چه بکنم که شما حدیث منو نمیفهمی، کامل نمیخونی. نکته چهارم، امام صادق علیه السلام روایاتی دارن و امام باقر علیه السلام، این دلالت روایت بر چی دلالت میکنه؟ کلیه روایات میخواد بگه شما بر هر از هر کسی در هر زمانی تبعیت نکنین. چرا؟ آدم وقتی به همه روایات نگاه میکنه، فارغ از اینکه اصلا سند دارن یا ندارن، وقتی به اینا نگاه میکنه، اینا حاکی از اینه که این زمان زمان فتنه است، بنی امیه دارن نابود میشن، برای که بمونن هزار تا فتنه میکنن، بنی العباس میخوان بیان سر کار برای که قدرت رو بگیرن دارن فتنه میکنن، این وسط یه عده را میفتن میان وسط میگن من مدعی نجات امتیم، شیعیان ما در این زمان فتنه گون از هر کی از را میرسه تبعیت نکنید، هر کسی سر شما رو کلا نذاره. نکته بعد در مورد روایات، فقدان مقدمات لازم جهت پیروزی قیام‌های شیعیانه. ما وقتی نگاه می‌کنیم به این دوره، می‌بینیم اهل بیت یه صحبتایی دارن، حتی امام سجاد علیه السلام. اواخر دوران امام سجاد، یعنی سال 95، اواخر 95 و اینها بنی امیه ظلمشون زیاد شده ولی هنوز ضعیف نشدن. یه عده میان به امام سجاد میگن آقا ما قیام کنیم، یه کاری انجام بدیم. یه روایت طولانی حضرت میگن الا کسی که در این زمان تو این شرایط قیام بکنه، کان مثلهو مثل او مثل فرخن تارمن وکره، مثال یه پرندهی که از آشیونش پرواز میکنه، قبل ان یستوا جناها، قبل از این که بالش صف بشه، فاخذه السبيانو يتلاعبون به، بچه ها میگیرنش چون میخواد بپره نمیتونه میفته، بچه ها اینو میگیرن باش بازی میکنن. شبیه این امام باقر امام صادق هم دارن، یکی میاد میگه آقا قیام کنیم، حضرت میگن پرنده قبل از این که بالهاش صف بشه نباید از خونش حرکت بکنه چون شکار میشه، کنایه از این که مقدمات برای پیروزی ما فراهم نیست، هنوز وقتش نشده. نکته بعد شأن صدور اغلب روایات. ببینید عزیزان، ما یک گرفتاری امروز هم داریم، مثلا میریم مهمونی، نفر میگه آقا کتاب بیارید من یک حدیثی بخونم، بهار الانوار رو با هم میکنه، میگه مؤمن للمؤمنه ثلاثه، مؤمن سه ویژگی داره، ثلاث و خصال، یک دو سه، عجب حدیث رو یک دونه دیگه بخونم صفحه بعد، للمؤمنه اربع و خصال، چهار تا دیگه است، اینا که تعارض داره، ولش کنید صلوات بفرستید. برادر من دو تا روایت که به هفت تا ویژگی اشاره کردن اینا با هم جمع میشن، تعارض ندارن. برای فهم یه حدیث چهار تا مقدمه نیازه، وقت نیست بگم. یکی شأن صدوره. شأن صدور یعنی چی؟ روایتو کی، به کی، کی، کجا، چرا، چقدر، چجوری گفته. این میشه شأن صدور. امام صادق نشستن، نقل یه نفر اومد گفتش که یا ابن رسول الله ما تو نماز میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب، این حسنه دنیا آخرت چی ما دعا میکنیم؟ از این نگاهی بهش کردن فرمودن حسنه دنیا نعمت همسر زیباست، حسنه آخرت هم حوریای بهشتی هست. خوشحال شد رفت. یکی از یاران نشسته و درو کرد و حضرت گفت ما تو نماز برای این چیزا دعا میکنیم. حضرت فرمودن اگر تو سوال میکنی نعمت دنیا نعمت ولایت ما اهل بیت، نعمت حسنه دنیا ولایت ما اهل بیت، حسنه آخرت شفاعت ما اهل بیت. یه سوال دو تا جواب. کلم الناس علی قدره. اون نفر اول بهش بگی نعمت ولایت شفاعت ما دیگه دعا نمیکنه، ولی بهش بگی همسر زیبا خوشحال میشه، زهوریای بهشتی خوشحال. اینو باید بگی، عقلش هم اینقده. این احادیث و اهل بیت به کی گفتن؟ طرف اومده پیش امام صادق رگ گردن زدی بالا، صورت سرخ، یبن رسول الله ظلم کردن، زدن، گرفتن، شمشیر برداری، یه کاری بکنیم. حضرت میگن بشین یه گل گاوزمان برای این بیاری میخوره. حالا حضرت برای قیام خیلی هم عجلین، چه خبر؟ آدم های جوگیر احساساتی که رفته یه ظلمی دیده الان رگ گردنش زده بالا. بابا اینا اگه الان کار بدی دستشون همین تتمی شیعر هم میدن به باده فنا. لذا حضرت میگه الان وقت قیام نیست. آدم های احساساتی میان سراغ حضرت. این حدیث رو برای اون آدم احساساتی تو اون لحظه گفتن، نه برای من و شما که میتونیم مقدم ظهور انشالله فراهم کنیم. نکته بعد در باب این که میگن آقا اهل بیت اینو گفتن، اهل بیت چجوری صحبت میکنن؟ مثلا امام صادق نشسته قشنگ 4000 تا شاگرد نشستن، حضرت میگه آره منصور اینه فلان، این شکلیه واقعا؟ به امام میگن حاکم بعد از پیغمبر کی بوده؟ حضرت میگه الذی کانت بنته فی بیته، اونی که دخترش تو خونه اون بوده. ها این هم به خلیفه اول میخوره چون دخترش تو خونه پیغمبر بوده، هم به امیرالمومنین میخوره چون دختر پیغمبر تو خونش بوده. بنتهو فی بیته، این دوتا ها به کی برمیگرده؟ یعنی امام صادق نمیتونه بگه خلیفه بعد از پیغمبر امیرالمومنین بوده، انقدر فضای اختناقه. بعد میگه این حدیث، آقا امام صادق این حدیث در حالی گفته که جاسوسا سیبیل در سیبیل نشسته بودن، میگه امام اینو گفتن. خب حضرت نمیتونست راحت هر چی که لازمه بگه. فضای تغییرات سیاسی از اون ور بن العباسی که امام صادق رو نصف شب احضار میکنه با پای برهنه بدون امامه، و حضرت میتونه راحت حرف بزنه بگه بله شیعیان من یه قیامی بکنید بزنید بن العباس رو فوت و فنا کنید، من انشالله شما رو دعا کنم، امام صادق رو بگیرم با تمام خانواده عدم تیغ بگذرونن. فضای تقییه است، یه جور حرف میزنی انگار اهل بیت راحت میتونستن حرف بزنن. نکته بعد آقا جسارته، ما دیگه با امام صادق میخوایم یکم دعوا کنیم. آقای امام صادق، شما به ما میگی قبل از ظهور امام زمان پرچم ور ندارید، قیام نکنید، نمیدونم صاحبش طاغوت زلالته. سدید صیرفی اومده پیش امام صادق میگه آقا این همه یار قیام نمی کنین. حضرت فرمودن حال داری با هم یه قدمی بزنیم؟ عبارت تغییره. گفت چه افتخاری بالاتر از این. راه افتادن با امام صادق، میگه رفتیم یه جایی بیرون شهر، موقع نماز شد، نماز خوندیم و تعقیبات و نماز تموم شد، حضرت من گفتن سدیر جسارتن اون گوسفندا رو میبینی؟ نگاه کردم دیدم مثل گوسفند اونجا. گفتم آره. فرمودن به خدا قسم اگه به تعداد این گوسفندا یار داشتم قیام میکردم. سدیر میگه تعداد گوسفندا بز بود، بز بین 3 تا 10، حالا 12 و نمیدونم 40 و اینا هم گفت اصلا کاری ندارم، یعنی این تعدادن، اما با این کار دارم. آقای امام صادق مگه شما نمیگی که نباید قیام کرد؟ پس چرا میگه اگه یار داشتم قیام میکردم؟ حضرت میگه عزیز من، خب شما حدیث منو نفهمیدی. حالا بگم اصلا احادیث چیه و چقدر کم لطفی میکنن در مقام بیان موضوع. هم از امام باقر هم از امام صادق حدیث بگم، ببینید اون بزرگواران چی گفتن، این عزیزان چی استفاده میکنن. امام باقر علیه السلام میفهمن من رفع رایت زلالتن فصاحبها طاغوت، نه من رفع رایتن فصاحبها طاغوت. حضرت میگه هر کی هر پرچمی بلند بکنه صاحبش طاغوته. میگه من رفع رایت زلالتن، کسی پرچم گمراهی بلند کرد. خب امام عزیز ما پرچم گمراهی بلند کرد، مردم رو به فسق و فجور دعوت کرد از امام صادق. حضرت توی روایتی طولانی تیکش رو میخونم، میگن ان اتاکم آتن مننا، خواهش میکنم خیلی دقت کنید، ان اتاکم آتن مننا، اگر یک کسی از طرف ما اومد سراغ شما گفت من از طرف امام صادقم، من میخوام حرف امام صادق رو بلند کنم، فنظروا علی ای شیء تخرجون، ببینید در مورد چی، حول چه محوری، با چه شعاری دارید قیام میکنید. ولا تقولوا زید خرج زید، نگید زید خارجی بود. اون حدیثی که خوندم اونجا حضرت میگن، بعد ادامه میدن، یعنی میگن اگه کسی پرچم بلند میکنه شما چیکار کنید، ببینید او داره به چی دعوت میکنه. بعد ادامه میدن فل خارج من الیوم، اون کسی که امروز پرچم بلند میکنه، الا ای شیء یدعوکم، شما رو به چی دعوت میکنه؟ الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این کسایی که امروز به نام رضای ما پرچم بلند کردن، یعنی بن العباس، چون شعار بن العباس همین بود دیگه، الرضا من آل، اونا این شعار، فنحنو نشهدکم انا لسنا نرزابه، ما شهادت میدیم که ما راضی نیستیم، اینا از ما نیستن، و هو یأسین الیوم و لیس معه احد، از ما احدی با اینا نیست و اینا ما را اسیان کردن. حضرت صراحتا داره تو حدیث میگه منظور ما از این پرچم گمراهی بن العباسه، عزیزان موضوع رو گرفتن به جمهوری اسلامی ربط میدن. ولذا وقتی امام در سال 57 میگن به خاطر کشتار مردم ما امسال نیمه شعبان جشن نداریم، بزرگترین جشن نیمه شعبان رو در حمایت از محمد رضا پهلوی برگزار میکنن، با شاه کنار میان، امام رو نمیپذیره. شبهه بعدی در مورد جایگاه مردم در حکومت دینی و حکومت‌های مقابله. میگن آقا مردم تو جمهوری اسلامی کاری نیستن، رأی ما سرکاریه، حکومت خودش تصمیم میگیره. برای اینکه جایگاه مردم مشخص بشه یه مقایسه میکنیم، جایگاه مردم در نظام‌های دموکراتیک و جایگاه مردم در نظام مردم سالاری دینی. این که آیا ما و کشورهای دیگه با ادیان دیگه، اون نکته که فرمودن، بسترمون یکیه؟ نخیر. نوع نگاه مردم سوئد با مردم ایران به بحث حکومت یه چیزه؟ نه. انتخابات در تمام دنیا حقه، در ایران چیه؟ هم حقه هم تکلیفه. حقه چون ما شهروند این کشوریم، تکلیفه چون تقویت حکومت دینیه. بستر فرق میکنه، اما ما میخوایم اون وچه اشتراک رو بگیریم که این که میگن در جمهوری اسلامی مردم جایگاهی ندارن، دنیا رو ببینین چجور مردم نقش آفرینی میکنن. اول بریم سراغ نظام‌های دموکراتیک، چند تا مطلب بگم تا شما بفهمین این دموکراسی چیه واقعا. فقط در حد اشاره است، برای در مورد این میشه یه همایش فقط برای جایگاه مردم در نظام‌های دموکراتیک برگزار کرد. وقتی میگن دموکراسی، مقدمه مفروض دموکراسی یه جمله است که هیچ وقت اونو نمیگن و اون اینه که بیشتر بهتر است. دموکراسی یعنی بیشتر بهتر است. برگزار میکنیم اکثریت، بیشتر بهتر شد حله، ولی این گفته نمیشه. میدونید چرا؟ چون هم جمله بیشتر بهتر است قابل اشکاله، هم بسیاری اوقات اصلا بیشتری در کار نیست. اون چیزی که در ابتدا مطرح شد در مورد مردم و آزاد، یعنی یکی میگم که همایشه، بریم از ابتدای حرفای جان لاک برداریم بیاریم تا امروز، بریم حرفهایی که سال 45 در مورد تشکیل سازمان ملل متحد زده شد بیاریم با عملکرد امروز مقایسه کنیم. حرفایی که در مورد تشکیل سازمان انرژی اتمی و هدف اون بود و با امروز بررسی بکنیم که این آژانس برای چی تشکیل شد. بعد یه جاسوسی رو گذاشتن مدیر کل، این کارش اینه بیاد جایابی بکنه، بره بگه اینجا رو بزنید، این مردک مزور وقیح پر رو که این روزا حرفش اینه که اگر ایران همکاری نکنه نگه اون 400 کیلو کجاست، ما یعنی بگین 400 کیلو کجاست، من به اسرائیل بگم که به امریکا بگه اونو بزنه، مثل دفعه قبل ما دست خالی بر نگردیم. دموکراسی گفتگوهایی داره، یعنی ما از زمان افلاطون و ارسطو بریم بحثای آریستوکراسی و نخبه گرایی رو برداریم بیاریم تا همین الان، تا حرفای روسو و مونتسکیو و دیگران چی گفتن در مورد دموکراسی، اینا بس نمیشه. چرا؟ چون ما نباید خیلی از ریشه ها رو بدونیم. بدونیم میگه پس این چی امروز دارید به اسم دموکراسی تو دنیا اجرا میکنید. این که کی گفته بیشتر بهتره، در طول تاریخ در غرب اکثریت مردم یه حرفای غلطی میزه، از هیئت بطلمیوسی گرفته تا بقیه اعتقاداتی در مورد نمیدونم گردش همه چی به دور زمین و صاف بودن زمین، معتقدن زمین صاف، اگه گرده میگرفتن میکشتن. کی گفته بیشتر و اکثریت حقانیت داره؟ گفتم در سوئد اینا یه مسجدی میخواست ساخته بشه، خواستن مناره درست کنن، گفتن این برتری طلبی دین اسلام نسبت به سایر ادیانه. همه پرسی برگزار کردن، مردم سوئد اکثریت گفتن مناره نداشته باشه. اصلا کارکرد مناره چیه؟ کارکرد مناره برتری طلبیه یا این نماد برای شناخت مسجد، برای اینکه مؤذنی در ارتفاع از آن بگه مردم بشنون. حالا اما فرض کنیم همین مقدمه‌ای که در باب دموکراسی گفتن رو بپذیریم، فعلا دعوا نکنیم که خوب یا بده، آیا این در مقام عمل اتفاق میفته؟ انتخابات در کشور برگزار میشه، اصلا فرض کنیم 60% مردم شرکت میکنن، دو نفر رقیبن، این 35% آرا رو میره، این 25%، این که 35 میاره میشه چی؟ میشه رئیس جمهور. خب این 35 یعنی 65% با این نیستن، 65 بزرگتر یا 35؟ اگه تو ذهنتون اینه که تو جمهوری اسلامی هم همینه، بعد میرسم، ما تعمد داریم نمیگیم در ایران دموکراسی، میگیم مردم سالاری دینی، اینا با هم فرق داره، هم اجزای تشکیل دهندش هم روند شکل گیریش. اصلا ما این مقدمه بیشتر بهتر است و غالبا در دنیا نمیبینیم، اگر دموکراسی به این معناست که اصلا محقق نمیشه، چون آرا میشکنه، مگر اینکه 100% مردم شرکت بکنن، یک کسی 60% آرا رو بیاره، اون وقت میشه گفت دموکراسی، که هیچ وقت این اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد. سوم اینکه شما میگید بیشتر حق حکومت دارن، باش اونایی که بیشترن حق حکومت دارن، اینکه اونایی که بیشترن حق حکومت دارن اگر اومدن سر کار و بیشتر رو از دست دادن چه اتفاقی میفته؟ خوب برزم عنایت کنید، الان من و جناحم در ایران میگیم میخوایم بریم مجلس رفاه رو زیاد کنیم، اصلاحات اقتصادی کنیم، شما هم به ما رأی میدید، 60% مردم به ما رأی میدن، الان فکر کنید 100% مردم بعد خواشه 60% به ما رأی میدن، 40% به گروه رقیب ما، ما میریم تو مجلس، میریم تو مجلس یه باری میبینیم قضیه خیلی جدی تر از اون چیزی که ما فکر میکردیم. این کسایی که دور وای میسن آقا فلان چیزو حل کنین، اداره کشور، من بخوام برای شما مثال بزنم، یه دوره کوتاهی نیمچه مسئولیتی داشتم من، اداره کشور مثل، نه کشور ما، هر کشوری در دنیا، مثل درمان یه بیماریه که هم نارسایی مغزی داره، هم قلبش مشکل داره، هم کلیهش نارسایی داره، هم فشارش بالاه، هم چربی داره، هم کبدش خرابه، همه اینا با همه، شما داروی مغزو میدی، این دارو برای قلب ضرر داره، داروی کبد رو میدی کلیه را کار میندازه. یعنی دائما باید بین این بیماری ها یه تعادلی برقرار بکنی. بعد منی که هیچ کدوم اینا رو اینجوری میکنم، بابا تورم حل کنن دیگه. شما هم بدونید تورم برای تولید مفیده، میدونید دیگه، اینا رو کمی میدونید دیگه، تورم برای تولید مفیده چون قیمت میره بالا، تولید کنه با قیمت بهتر کالا. میدونید چرا بورس تو تورم رشد میکنه؟ اینا یه یعنی شما اگر تورم رو بیاری پایین، از اون ور تولید خیلی وقتا آسیب میبینه. بعد برنامه تو تلویزیون پخش میکنی، یه نوجوان نورسی مثل منو میارن اونجا یه جدول درست میکنم، اینجوری میشه تورم رو دو ساعته حل کرد. مردم میگن خب برای چی حل نمیشه؟ حتما تقصیر آقای خامنه‌ایه. بابا اینا توهمه. چرا مردم به آدرس غلط به مردم میدین؟ واقعا ما اون زمان یه دولت آقای رئیسی که رای آورد، به برخی از این رفقا که در معرض مدیریت و وزارت اینا بودن که جلسه دیدم، گفتم رفقا اگه فکر میکنید زیر میز ریاست جمهور یه دکمه ای هست که اینو بزنی تورم صفر میشه، قیمت دلار میشه 1000 تومان، چنین کلیدی نیست. اگر بود آقای روحانی میزد. اگه فکر میکنید با شومنگری میشه کشور رو اداره کرد، اشتباه فکر میکنید. مسائل این نکش همه ای که مسائل خیلی پیچیدن، خیلی پیچیده تر از اون که شما فکر کنید. الان چینیا دارن ذخایر دلارشون رو به صفر نزدیک میکنن برای جنگ تجاری با امریکا و ذخایر طلا رو میبرن بالا. الان در چین سوداگری طلا و نقره زیاد شده، یعنی چینی که تو مبارزه با فساد مثل آب خوردن ادام میکنه، الان مواجه شده با، یعنی میخواد یه اصلاح اقتصادی بکنه، سوداگرها دارن اون وسط یه کاری میکنن و آسیب میزنن به اقتصاد چین. این چین با این شی جین پینگ که خیلی آدم قویه مقتدر، یعنی این نیستش که مثلا من الان شما بشین رئیس جمهور شدم رئیس جمهور فردا کالا همه به یک پنجم قیمت تبدیل. ما نداریم، با زورو و بتمن کشور اداره نمیشه، مشکلاتی هست. خب حالا ما با توهمی که آقا میخوایم رفاه ایجاد کنیم وارد مجلس میشیم، بگیم آقا ما میخوایم همه چی رو درست کنیم، یه اصلاح اقتصادی میکنیم. مثلا همین اصلاح اقتصادی اخیر حذف ارز ترجیحی که خدا انشاءالله توفیق بده به آقای پزشکیان بتونه این کار رو با مدیریت پیش ببره، یعنی یارانه اقشار ضعیف رو بیشتر کنن، دو و سه و اینها بشه. حسب عرض ترجیح یکی از بزرگترین اصلاحات اقتصادی بعد از انقلابه. اگر بدونید جلوی چه رانتی گرفته میشه باور نمی، یعنی عددش دیگه 3000 میلیارد و 10000 میلیارد نیست، اصلا یه چیزای مریخی اعدادش. اگر انشالله بتونن مدیریت بکنن و قدرت خرید اقشار رو تو دهک‌ها به درستی تقویت کنن، اگر انشالله بتونن که به امید خدا انشالله بتونن، این بازنگری رو میریم انجام بدیم. ما میریم توی مجلس میگیم آقا میخوام فلان کار رو بکنیم، نتیجه این میشه که این 60% که ما رای دادن میگن اینو رفتن رفاه ایجاد کنن، دارن ریاضت اقتصادی درست میکنن. 50% شما تو نرسنجی ها میگید ما به اینا اعتماد نداریم. خب انا چند درصد حامی من؟ بله 10% دیگه، از 60 50ش رفت 10%. ما 10% بعد از یک ماه مشروعیتمون از دست دادیم، 3 سال و 11 ماه دیگه ما تو مجلسیم و قانون گذاری میکنیم و شما باید بگید چشم. الان ما اکثریت رو داریم، بله. چرا تو مجلس موندیم؟ چون در این نظام سیاسی امکان بازنگری وجود نداره. کسایی که اکثریت نیستن دارن حکومت میکنن، در حالی که میگن این دموکراسیه و تو دموکراسی باید اکثریت حکومت کنن. اشکال بعد تغییرات در شرایط افراد دارای حق رای در زمانهای مختلفه، تغییر میدن 15 18 21. خب شما با تغییر رای دهنده ها چیکار میکنی؟ با تغییر رای دهنده ها آرار کشور ما یه بار تغییر کرد، کسی خاطرش هست؟ کی 15 شد؟ بله 84، نه سال 80 دور دوم آقای خاتمی سن رای شد 15. حالا مشارکت اومد بالا 20 میلیون، سال 76 آقای خاتمی هم شد 21 میلیون. اما خب این سوال مطرحه که یعنی اون قشری که 18 تا 15 تا 18 خب غالبا چی بودن؟ جوانایی بودن که طرفدار شعارهای آقای خاتمی بودن دیگه، مثلا آزادی و بس این شکلی. توی تغییراتی که تو سنین رای میدین بیشتر رو جابجا میکنید، ولی مردم در دنیا دیگه اصلا به این حد متوجه نمیشن که آقا این نظام سیاسی داره سر شما رو کلا میذاره، اگر 18 بود بیشتر یکی دیگه میشد. اصلا نمیفهمن سطح اطلاعات سیاسی مردم در قالب کشور دنیا به این حد نیست. نکته بعد این که خب حالا تو انتخابات ها چند درصد شرکت میکنن؟ مردم تو انتخابات شرکت نمیکنن. در بیشتر کشورهای دنیا انتخابات حول 50 یه ذره بالاتر، میگم بیشتر نمیگم همه کشورها، بعضی وقت تو برخی کشورها زمانی که رقابت احزاب شدید میشه این رو 60 تا 70 هم میاد، خیلی وقتا دور و بر 50. در امریکا متوسط انتخابات 52-53% 50 درصد شرکت میکنن، خب اونی که رای میاره 30 درصد آراست. تو انتخابات امریکا هم که غالبا نزدیکه، حالا آرا الکترال بذاریم کنار، اما غیر مستقیم نزدیکه. آقا الان اینایی که سر کارن اصلا بیشتر نیستن، مردم شرکت نمیکنن در انتخابات، کاری بین ندارم که میشکنه آرا، اصلا مردم نمیان تو انتخابات. بعد میگه ما اینجا دموکراسی داریم، هیچ کس هم نمیپرسه چه جور دموکراسیه که اکثریت توش نیستن. نکته بعد، همه حق رأی ندارن. در اصل 116 قانون اساسی آلمان اومده که فقط شهروندان آلمانی حق رای دهی دارن. فکر میکنید الان که عرض میکنم مثلا تا 2 سال قبل تقریبا تعداد مهاجرین بدون حق رای آلمان چقدر باشه؟ 10 میلیون نفر، غالبا هم ترک تباره، نه ایرانی نیستن، ترک تباره، حق رای ندارن. خب چرا حق رای ندارن؟ چون اصلا اجازه نمیدن. در فرانسه بگم یعنی چجوری اکثریت رو میزنن فرانسوی ها، علاوه بر کارت شناسایی، همین کارت ملی ما، یه کارتی دارن بهش میگن لکق دیدانتیته، کارت شهروندیه. خب یعنی مثلا من اهل تهرانم کارت دارم، شما اهل مشهدید، اهل شیرازید، اهل اصفهانید کارت دارید. این کارت علاوه بر شهر محل شما رو هم تعیین میکنه. مثلا ما در محله تهران پارسی، مثلا من اگه بخوام خونم از تهران پارس ببرم شهرک غرب، باید به شهرداری مراجعه کنم، اعلام کنم که ما داریم از تهران پارس میریم شهرک، والا خدمات اجتماعی محروم میشیم، حتما باید اعلام بکنیم. میریم اعلام میکنیم، ثبت میشه، ما میریم اون منطقه. الان در فرانسه اگر شما از یه محله بخوای بری یه محله دیگه بری و اعلام بکنی، ممکنه ثبت نکنن. چرا؟ اگه بفهمن مسلمونی و دارن مسلمونا توی محله جمع میشن، اجازه انتقال به شما نمیدن. چرا؟ که تو انتخابات شهرداری ها اکثریت رو به دست نیارید. یه بازی درست کردن برای ماها، آقا در غرب اصلا آزادی شرشور میکنه. همینطوره، بله شرشور میکنه. نکته بعد، تفاوت سطح رای دهندگان و میزان ابتناع آرا بر عقلانیت. شما میگید آقا ما میگیم بیشتر بهتره و کشور رو بر همین بنا میکنیم، واقعا بیشتری که میان با علم و اطلاع میان؟ یه مثالی رو عرض کردم جلسه صبح، در انگلستان سال 2016 گفتن آقا میخوان از اتحاد اروپا خارج شیم، یه چیزی برگزار بشه، همون بریتیش اگزیت، خروج مثلا بریتانیا از مثلا اتحادی اروپا، یه چیزی برگزار کردن، همه پرسی. بعد از اون اصلا انگلستان مضحکه شد، مردم انگلستان فوج فوج تو گوگل میگشتن ببینن معنای برگزیت چیه. شما ممکنه خندتون بگیره که مگه اطلاعات مردم در این حده؟ تا نبینید نمیفهمید، تا نبینید نمیفهمید. یه وقت یه استاد تمام دانشگاه کیوتو در توکیو رو، استاد تمام اقتصاد، برای یه همایشی دعوت کردن رفقا ایران، گفت من نمیام، داعش اونجاست، ایران و عراک. توضیح میدادن اون کیو ما انیم، قبول نمی کرد. استاد تمام اقتصاد دانشگاه ژاپن، باور نکنید. برید نظرسنجی کردن دانشجوی امریکایی که ایران در کدوم قاره واقع شده، 80% گفتن تو آفریقا. حالا ما یکم سبزه هستیم ولی دیگه نه در اونه، باور نمی کنی. باید ببینید، من چون کرارن با دانشجوی خارجی سر و کار داشتم، اصلا بیخبری محض و از همین استفاده. فیلم سگ را به جنبان دیدین؟ آره سگ را به جنبان دیدین؟ اگر ندیدین، چیز بازی کرده رابرت دنیرو، یه وقتی بذارید ببینید، ببینید چجوری مردم امریکا سر کارن. یعنی ولد سر کار، آش سر کار و مات سر کار. و نکته آخر، تأثیر روزافزون تبلیغات و ترفنداش بر آراء عوام. 11 سپتامبر اتفاق افتاد. حالا چه اتفاقی برای اون دوتا برج افتاد خدا عالمه، هیچ تحقیق اجازه ندادن روی بده. بعد گفتن اتباع این کشورن، اگه اتباع عربستانن چرا امریکا به افغانستان و عراق حمله کرد؟ هیچ، اصلا همینجا قاطی پاتیه. بوش بعد از 11 سپتامبر یه قانونی رو تصویب کرد به نام پاتریوت اکت. کسی میدونه چیه پاتریوت اکت؟ شنیدین؟ رشتتون متناظر نیست؟ پاتریوت اکت. این پاتریوت اکت اینه، آزادی های مذکور در قانون اساسی و قوانین مختلف و بوش به شدت محدود کرد به نفع چی؟ امنیت. که من میخوام به شما چی بدم؟ امنیت بدن. الگور رقیب بوش در انتخابات سال 2002 یه مقاله نوشته، امنیت و آزادی، ترجمه شده، یه موقع کنجکاو بودید بخونید، مقاله خوبیه. میگه ما نباید به نام امنیت آزادی مردم رو محدود بکنیم. این کار رو بوش کرد و به شدت مردم، یعنی تماس‌های تلفنی، ایمیل ها، همه ارتباطات باید شنود بشه و کنترل بشه. مردم امریکا سال 2004 دوباره به بوش رای دادن. چرا؟ چون رژیم رسانه‌ای تصمیم گرفت مردم رو از ناامنی بترسونه و بوش بشه نماد چی؟ امنیت. یعنی اصلا کلن یه چیز دیگه میشه. بعد ما میگیم که الان اونا اصلا پرد، ول کن، بس نکن، خیلی قضیه جدی تر از این حرفا. با تبلیغات اصلا یه چیز این رو به اون رو میکنن. بعد ما اینجا میگیم که آقا این دموکراسی حاصل از انتخاب آزادانه. در امریکا خیلی جالبه، آرا ارکتلار یه نفر بیشتره، اون یکی میشه رئیس جمهور. آرای مردمی باشین، آرای مردمی این بیشتره، اون میشه. میگیم چرا؟ میگن چون آلا الکترالش بیشتر. بعد اون نظام الکترال اگه ببینید بسیار چیز مضحکیه. یه مرتبه یه ایالت چون اکثرت الکترالش این شکلی میشه، کل آراش میشه برای یه نفر. خب مثل آدم مردم مستقیم رای بدن دیگه، چرا اینا رای میدن بعد آرای الکترال جمع میکنید؟ یعنی بچی واسطه میذارید. چون باید کنترل بشه، کار از دست در نره. هیچ وقت غیر از این دوتا جناح دموکرات و جمهوری خواه کسی سر کار نیاد. اما بریم سراغ جایگاه مردم در حکومت دینی، ببینیم آیا همین اشکالاتی که گفتیم به آراء مردم در حکومت دینی وارد هست یا نیستش. جایگاه مردم در نظام اسلامی و حکومت دینی در چهار محور باید عرض بکنم تا برسیم. یک، در حکومت دینی، یه لحظه حواسا با من، الان یه رئیس جمهور در امریکا میاد سر کار، این هم مشروعیتش رو از مردم میگیره هم مقبولیتش رو. بله، اما در کشور ما ولی فقیه یه مشروعیت داره یه مقبولیت. مشروعیت رو کی میده؟ خدا. مشروعیت حکومت دینی ناشی از خداست. ان الحکم الا، اگر تمام مردم کره زمین جمع بشن بگن اونی که خدا بهش حکومت داده، نه یکی دیگه، او حاکم میشه، مقبولیت داره. ولی لذا امیرالمومنین 25 سال خلیفه نیست، ولی امام. دیگری سه نفر 25 سال خلیفه هستن ولی حاکم الهی نیستن. مشروعیت حکومت دینی ناشی از خداست، مردم جای دیگه ای هستن. کجان؟ جایگاه مردم مقبولیته و تحقق بالفعل. یعنی امام مشروعیت داره ولی مقبولیتش بالقوه است. کی بالفعل میشه؟ وقتی مردم بیان. امیرالمومنین 25 سال حقش قصف شد، یه گوشه‌ای مهجور شد. خب وقتی میاد سر کار عبارت حضرت چیه؟ عرض و دقت کنید. حضرت در خطبه 3 میفرماید لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. 1-2 و ما اخذ الله علی العلماء الله یقار رو علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم لعلقیت حبلها علی قاربها. من علی حکومت رو میپذیرم. دو بعد داره. 1 لولا حضور الحاضر، اگر حضور حاضران نبود، و قیام الحجت به وجود ناصر، و با این یاوران بر من اتمام حجت نمی شد، اگر این نبود، این میشه چه؟ چی؟ مقبولیت. اما مشروعیت و ما اخذ الله علی العلماء الله یقاروا علی کذت زانمان، اگر نبود عهد الهی از علما که در مقابل گرسنگی ضعفا و شکمبارگی اطراف و ثروتمندان سکوت نکنند، لعلقیت حبلا علی غاربا، من افسار شطور خلافت به گردنش مینداختم. پس یک مقبولیت، دو مشروعیت. جایگاه مردم انقدر مهمه که اگر اینها نیان امیرالمومنین نمیتونه کاری انجام بده. لذا میگیم عدم تحقق حتی نسب خاص بدون رضایت مردم، چه برسه به نسب عام. امیرالمومنین به صورت عام نسب شد یا خاص؟ قدیر 120,000 نفر، من کنت مولا فهازا علیان فهو وسیعی و خلیفتی و اخی و امام و ناس، همه اینا رو پیغمبر. امیرالمومنین که خدا مستقیم گفته علی، مردم نیان نمیتونه کاری بکنه. فقها که به صورت عام نسب شدن، یعنی پیغمبر نگفته که امام، نگفته آقای خامنه‌ای، پیغمبر گفته فقها. امام منصوب خاص بدون مردم نمیتونه کاری بکنه، ولی فقیه بدون مردم میتونه کاری بکنه؟ هرگز. خب پس این جایگاه مردمه که اگر نباشن حتی امام معصوم به آنچه خدا بر او تعیین کرده دست پیدا نمیکنه. ولی آیا اکثریت در حکومت دینی به معنای غربی مهمه؟ خوب برزم دقت کنید که آقا اون که الان چه تعداد مردم اومدن، الان 40، الان 60، الان 50، اون چی میشه؟ آیا مردم در حکومت دینی با اکثریت معنا میشن؟ به چند تا نکته باید اشاره کنم. یک، قرآن کریم به پیغمبر میگه و ان توت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله. پیغمبر اگر از اکثریت تبعیت بکنی تو رو از راه خدا چیکار میکنن؟ منحرف میکنن، مثلا از راه دین منحرف خواهی شد. جای دیگه میگه اکثرهم لا یعقلون. این اگرچه که در مورد جامعه که کفارم توش هستن، ولی میخواد بگه این که لزوماً اکثریت یه چیزی بگن، این دلالت بر درستی نمیکنه. دو، با امیرالمومنین چند درصد جامعه بیعت کردن که امیرالمومنین حکومت تشکیل داد؟ مثلا 50% بودن؟ بله؟ بله. از 0.1% هم کمتر بود. چند نفر با امیرالمومنین بیعت کردن؟ مردم مدینه، بخشی از مردم مدینه. حالا شما مدینه و مکه و یثرب و اینا، یثرب که مدینه، طائف و اینا رو بذار، بیا یمن، از چه میدونم کوفه و بصره و موصل و اینا هم هیچی، از ایرانی که 140 میلیون جمعیت اون موقع داشته چند نفر در بیعت با امیرالمومنین ناظر بودن؟ سلمان فارسی شاهد بوده. یعنی امیرالمومنین با رأی چند درصد جامعه اسلامی حکومت رو به دست گرفت؟ کمتر از 0.5%. اکثریت کجا بود؟ اکثریت جامعه اومدن رأی دادن که امیرالمومنین حکومت؟ نه، 0.5% اومدن. همین 0.5% برای حضرت شدن بازو، قیام الحجت به وجود ناصر، من دیگه یاور دارم میتونم حکومت رو اعمال کنم، بسم الله. سه، عدم انحصار دلیل قبول خلافت در حضور مردم. در عبارتی که خوندم امیرالمومنین گفت من خلافت رو پذیرفتم چون مردم اومدن سراغم. بله، یک، مردم اومدن. دو، عهد الهی. تو خطبه 92 نهج البلاغه امیرالمومنین اومدن سراغش، میگه برین سراغ یکی دیگه، من همون مشاور باشم بهتره. یعنی صرفی که مردم اومدن حضرت نپذیرفت، گفت من میام به شرطی که بتونم عهد الهی رو پیاده کنم. چون اومدن به حضرت میگن ببین علی، خلیفه اول و دوم خوب بودن، خلیفه سوم به سیره اونا عمل کرد، تو بیا به سیره اول و دوم عمل کن. حضرت گفت من نمیام، بذارین عهد الهی رو اجرا کنم میام. یعنی قبول خلافت صرفاً به رأی مردم بسته نیست، اکثریت نیستن که مشروعی، اینا مقبولیت میدن. مقبولیتشون ما وقتی میپذیریم که در راستای عهد الهی باشه. نکته چهارم، انکار ضرورت و امکان جلب نظر موافق اکثریت جامعه. اصلا اگه قرار باشه اکثریت جامعه بیان، امیرالمومنین چی میگه؟ در خطبه 173، به جانم سوگند اگر شرط انتخاب رهبر حضور تمامی مردم باشد، هرگز راهی برای تحقق آن وجود نخواهد داشت، بلکه آگاهان دارای صلاحیت و رأی و اهل حل و عقد، یعنی یه سری نخبه ها، یه سری خبره ها، رهبر و خلیفه را انتخاب می‌کنند که عمل آنها نسبت به دیگر مسلمانان نافذ است. آنگاه نه حاضران بیعت کننده حق تجدید نظر دارند و نه آنان که در انتخاب حضور نداشتند حق انتخاب دیگر را خواهند داشت. این خطبه 173. در نامه 6 امیرالمومنین به معاویه میگن همانا کسانی با من بیعت کردند که با ابوبکر و عمر و عثمان با همان شرایط بیعت کردند. پس آن که در بیعت حضور داشت نمیتواند خلیفه دیگر انتخاب کند و آن کس که غایب بود نمیتواند بیعت مردم را نپذیرد. همانا شورای مسلمین از آن مهاجرین و انصار است. پس اگر بر امامت کسی گرد آمدن و او را امام خود خواندن، خوشنودی خدا هم در آن است. حالا اگر کسی کار آنها را نکوهش کند یا بدعتی پدید آورد، او را به جایگاه بیعت قانونی باز می‌گردانند. حضرت به معاویه داره میگه تو اگه خلیفه اول و دوم سوم پذیرفتی، با همون قاعده بعد منم بپذیری. نکته پنجم در باب این که موضوعیت نداره حضور اکثر مردم، تعداد مردم. دستور حضرت به فرماندهان خودش بعد از این که امیرالمؤمنین مردم اومدن سراغش و با او بیعت کردن، همین 0.5% حاکم میفرسته برو تبرستان، برو آذربایجان، برو فارس، برو فارس. به اینا میگه بایعلی، برین برای من بیعت بگیرین. نمیگه برین اونجا رفراندوم برگزار کنین ببینین من میخوان یا نمیخوان. همین تعدادی که برای برقراری حکومت با من بیعت کردن و به من بازوی اجرایی دادن کافیه. ما اصلا تو حکومت دینی به اون معنا اکثریت نداریم. آقا پس بگیم مردم هیچن. عرض کردم مردم اگه نباشن امیرالمومنین نمیتونه کار کنه. ولی این که اکثریت در حکومت دینی مثل اکثریت در دموکراسی مطرح نیست. استناد حضرت به کفایت رأی مهاجرین و انصار، همین خطبه 173 که خوندم، تهدید مخالفان بیعت به برخورد توسط حضرت. تو همین نامه 173 حضرت میگن که اگر در نامه 6 اگر کسی سرباز زد با او پیکار میکنن، زیرا که به راه مسلمانان در نیامده، خدا هم او را در گمراهیش رها میکند. حضرت میگه این گروه اندکی که اومدن با من بیعت کردن، همه مسلمان ها باید بپذیرن، نمیتونن بگن اونا اقلیت بودن. نکته بعد، سخن حضرت بر قیام در صورت داشتن 20 نفر یاور. وقتی که در ابتدا حکومت غصب شد، به امیران بودن چرا دست به شمشیر نبردی؟ حضرت چند تا جمله دارن که میخوام بگم، یعنی این که اکثریت جامعه الان سراغ دیگری رفتن، حضرت میگه مهم نیست. من اگه 20 تا یار داشتم، از باب این که اگه 20 نفر باشین بر 200 نفر پیروز میشین قیام میکردم. جای دیگه حضرت میگه اگه 40 نفر یار داشتم قیام میکردم. جای دیگه میگه اونهایی که با من موافقن در قدیر بودن و بیعت میکنن، فردا سرشونو بتراشن بیان. چند نفر میان؟ 3 نفر، سلمان و ابوذر و مقداد. همیشه تو، یعنی امیرالمومنین داره میگه اکثریت رفتن سراغ یه نفر دیگه. من 20 نفر یار داشتم، در مقابل اون اکثریت وای میستادم. آقا اکثریت رأی دادن، دموکراسی رو بپذیر. حضرت میگه دموکراسی چیه؟ و نکته آخر، اواخر عمر حضرت، یعنی بعد از جنگ صفین، چند درصد جامعه امیرالمومنین رو میخواستن؟ بله، خطبه حضرت رو بخونید. حضرت میگه مثلا یاری ندارم. کجان؟ اینه عمار، اینه ذو الشهادتین، اینه ابن الطیهان. اصلا نیستن. اواخر حکومت امیران، یعنی تقریبا سال 38، سفر سال 38 به بعد، امیرالمومنین همون 0.5% که باش بیعت کردنم دیگه نداره. بزرگانشون شهید شدن، بقیه هم رویگردان شدن. آیا امیرالمومنین میگه من چون اکثریت رو ندارم برم حکومت رو تحویل معاویه بدم؟ بله؟ نه. چه شد؟ خب ما، پیغمبر به امیرالمؤمنین میگن علی جان، اگر دیدی مردم تو رو نخواستن، تو صبوری کن. الان هم ما همینطوریم. اگر مردم حکومت جمهوری اسلامی رو نخوان، اصلا شما بگید کنار نره. میتونه کنار نره؟ مردم حکومتی رو نخوان، میزننش کنار. بس هم الان اینه، امام چرا بعد انقلاب اومد همین نظام انتخابات رو گذاشت؟ چون معتقد بود مردم باید مشارکت کنن. من نگفتم تو جمهوری اسلامی ما به اکثر کاری نداریم، انتخابات به همه. میخوام بگم در قاموس سیاست اسلامی اکثریت مثل دموکراسی نیست که اگر نبود بگیم واویلا یا حسین اینا، نه اصلا در نظام اسلامی اون چی که تعریف شده سیاست اسلامی، امام زمان که میاد انتخابات برگزار نمی کنه. اما امام چرا کرد؟ اول انقلاب اومدن به امام گفتن آقا انتخابات نمیخواد، بذارید حکومت عدل اسلامی، خود شما بگو تو رئیس جمهور، تو نقص وزیر، تو رئیس قوه، مردم هم شما رو دوست دارن. امام گفت نه، باید مردم احساس مشارکت بکنن، چون من الان رو نمیبینم، آینده حکومت رو میبینم. ولی من عرضم، هدفم از این بحث چی بود؟ هدفم این بود که ببینید کلمه اکثریت در حکومت دینی با حکومت‌های دموکراتیک معنای یکسانی ندارن. هدفم این بود. خب برم سراغ انتخابات برگزار می‌کنم بر اساس اکثریت افراد رأی میارن. نه نمیگم غلطه، اکثریت در اکثریت در حکومت اسلام، آره اونا رو خوندم، 4 5 تا ببرین 400 تا آوردین. اکثریت موضوعیت نداره در سیاست اسلامی، ولی ما فعلا تو مردم سالاری دینی بر اساس اکثریت انتخابات رو برگزار میکنیم. من یه بحث خارج از جمهوری اسلامی کردم، اینو برای الان نکردم، میگم فردا تو خدا به مردم بگیم هر کی کمتر رأی آورد ما سلام میدونیم اون رئیس شه. نه پس جسارت از کجا میفرمایید؟ بزرگ بار پراگماتیسم و عمل اوز میخوام جسارت از رشته تحصیلیتون رو بپرسم؟ چی خوندین؟ بسیار خوب. پراگماتیسم یعنی چی؟ عملگرایی. عملگرایی با دموکراسی همخوانی داره. یکی از آثار عملگرایی این، بله، مکتب فلسفیه که الان میگه ما راهی جز این که همین تعدادی که بیشترانو بپذیریم نداریم. چرا اینو میگن؟ به جمله دقت کنین، چرا میگن ما راهی جز این نداریم؟ چرا با کلمه چاره میگن؟ چون اصل دموکراسی این نبوده. اصل دموکراسی در اندیشه مونتسکیو، روح القوانین رو حتما ملاحظه کردین دیگه اگه رشتتون رو نوشتن، تو روح القوانین دموکراسی اینه، حکومت دموکراتیک یعنی حکومت اکثریت مردم، نه اکثریت شرکت کنند در انتخابات. فرمایش خودتون رو برمیگردونم، میگن بر اساس پراگماتیسم ما مجبوریم به عملگرایی و عملگرایی چاره ای جز رأی همین کسایی که شرکت کردن برای ما باقی نمیذاره. عیبی نداره اینو بگید، بگید این دموکراسی نیست و اینو تو سر ما نزنید، ما دعوایی نداریم. نگید این دموکراسی، دموکراسی روح القوانی، دموکراسی روسو، رأی اکثریت مردم، نه اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات. ارزمو میرسونم؟ به خاطر ناچاری عدم شرکت مردم الان، لاکم نگفته اینا، اینا دارن الان میگن، میگن ما همین 60% که شرکت میکنن که بعضی وقتا 40% 25%ش میگیم. خیلی خوب اینو بگید، بگید دموکراسی مرد، ما ناچاری اکثریت نسبی رو میگیریم. تو سر ما هم نزنید که چرا در کشور شما دموکراسی نیست، چون دموکراسی تو کشور خود شما هم مرده. والله من با این اصلا دعوایی ندارم. بریم شخصیت شناسی مقام معظم رهبری. این که میگن آقا رهبری بالاخره در این جایگاه قرار گرفته، خب یه بار بشناسیم مثلا رهبری، آقا درس و اینا هم خوندن، سوال خوبیه، رهبری فقه و اینا هم مثلا زربا 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 اونا صرف و نبینه. ببین اول از تحصیلات شروع کنم. در مشهد از 10 سال و نیم تا 16 سالگی، 5 سال و نیم کل دروس سطر رو، یعنی تا قبل از درس خارج، آقا همه رو تو 5 سال خونده، تو 10 سالگی تا 16 سالگی. دروس سطر به طور معمول چند سال طول میکشه؟ 12 سال. خب آقا اون 12 سال رو تو 10 سال و نیمگی تا 16 سالگی 5 سال و نیم خونده با این تکمله، که در زمانی که ایشون وارد حوزه میشه بهترین استادا ابتدایی ترین درس ها رو میدن. یعنی مثلا بزرگواری مثل مدرس یزدی ادبیات میگه، اصلا درس های مثل ادبیات عرب و یه مثلا طلبه که 1 سال قبل از ما طلبه شده به ما میگه، آیت الله العظما به ایشون ادبیات میگفته، آیت الله شیخ مجتبی قزوینی که الان تو دارالحجه انتها مقبره شون هست، و آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی که استاد اخلاقشون بودن. آقا ظرف 5 سال و نیم دروس سطحو میخونه، وارد درس خارج میشه. از 16 تا 18 سالگی میره درس خارج آیت الله عظما میلانی در مشهد. خب 25 تا 31 نگه داریم. پدر آقا مرحوم آیت الله سید جواد خامنه‌ای با دروس جدید مخالف بوده و آقا میگه که شما دیگه دبیرستان رو برو طلبشو. نمیگه دبیرستان، میگه برو طلبشو. آقا 6 سال دبیرستان و 2 ساله در حالی که طلبه بوده جهشی میخونه و امتحاناشو میده و قبول میشه. یعنی 12 سال و تو 5 سال و نیم میخونه، تو همین حین اون 6 سال هم 2 ساله جهشی امتحان میده و میاد جلو. این تحصیلاتشون در مشهد. از مشهد آقا راهی نجف میشن. در نجف از 18 تا 19 سالگی یک سال و اندی آقا نجف بودن و به خاطر محظوراتی برمیگردن که میدونید دیگه، همون جریانات پدرشون و سفر به ایران و این هاست. آیت الله عظما سید محسن حکیم، آیت الله عظما خویی، آیت الله عظما سید محمود شاهرودی بزرگ، نه آیت الله سید محمود شاهرودی میشون که خب سنی نداشتن، آیت الله عظما میرزا باقر زنجانی، آیت الله عظما بجنوردی و آیت الله عظما یزدی، اینا استادای آقا در نجفن. بعد از نجف آقا در قم درس میخونن از 19 تا 25 سالگی، درس خارج آیت الله عظما بروجردی، امام، حاج آقا مرتضی شیخ و بحث های فلسفه و تفسیر علامه طباطبایی رو. از 25 توی اون قسمت مشهد دارید دوباره، سه تا اسلاید قبل، از 25 تا 31 که آقا برمیگردن مشهد به خاطر اینکه پدرشون میگن بیایید مشهد، در اون 6 سال ادامه میدن. یعنی آقا از 16 سالگی تا 31 سالگی 15 سال شاگرد درس خارج آیت الله عظما میلانی، امام و آیت الله بروجردی و حاج آقا مرتضی شیخ و نجف، آیت الله خویی و آیت الله حکیم و اینها بوده. یعنی هر سه مکتب قم و مشهد و نجف هم دیده، 15 سال درس خارج رفته. خب این از تحصیلات ایشون. اما بریم سراغ فعالیت سیاسی. فعالیت سیاسی ایشون سابقه ایشون چی بوده؟ الان رهبری رو بر عهده گرفتن. ببینیم. شروع فعالیت سیاسی آقا به سال 31 برمیگرده که شهید نواب میره مشهد. آقا چند سالشونه؟ 13 سال. آقا متولد کیان چه روزی؟ 29 فروردین 1318. 29 فروردین 1318. آقا 13 سالشه، توی مدرسه علمی مشهد درس میخونه، شهید نواب میره مشهد، یه سخنرانی میکنه. آقا میگه من یه دل نه 100 دل شیفته شهید نواب شدم. لازم میدونید که عشق امام شهید مدرس، عشق آقا شهید نوابه. یعنی خیلی امام به شهید مدرس و آقا به شهید نواب خیلی ارادت دارن. این اولین باره که آقا حرف سیاسی میشنوه. 4 سال بعد 35، آقا چند ساله است؟ 17 ساله. استاندار خراسان میاد میگه تعطیلاتی که برای چیز در نظر گرفتن برای محرم زیاده، سینما رو تعطیل میکنن، کمتر کنیم، سینما زودتر باز شن. آقا 17 ساله را میفته از علمای مشهد امضا جمع میکنه علیه استاندار خراسان که میخواد تعطیلات سینما رو چیکار کنه؟ تو محرم ورداره. نام اعلامیه جمع میکنه و پخش میکنه، استاندار عقب نشینی میکنه. تو 17 سالگی آغاز فعالیت سیاسی آقا اینه. بعدش دیگه شروع میشه. سال 42 اولین بار تو عاشورا، ده محرم میرن، اینم خیلی حکایتش مفصله که اونجا یکی از همراهانشون بر من تعریف میکرد که میرن و بعد دستگیر میشن و یعنی اینا سعی میکنن فرار کنن، بعضیا فرار میکنن، آقا رو دستگیر میکنن. سال 42 عاشورا تو بیرجند دیگه، حالا مفصله بخوام بگم، 6 مرتبه در مجموع آقا دستگیر میشن و 3 سال زندانی و تبعید میکشن. حالا از این زندان همین موزه عبرت گرفته تا جاهای دیگه، مجموعاً 3 سال آقا زندان بودن و در تبعید بودن. این آغاز فعالیت سیاسیشون که تا انقلاب بیاد. بعد از انقلاب فعالیت سیاسی آقا، یعنی فعالیت‌های آقا در 3 حوزه بوده: نظامی و عبادی و سیاسی. تو نظامی آقا اول میرن وزارت دفاع، معاون کی بودن آقا؟ شهید چمران رحمت الله علیه. برای شهید چمران هم یه صلوات بفرستین. بعد آقا میشن سرپرست سپاه و نماینده امام در شورای عالی دفاع. این جایگاه نظامی و سابقه نظامی آقا. سابقه عبادی نماز جمعه تهرانه که در سال 58 در 40 سالگی امام آقا رو میذاره امام جمعه تهران. چقدرم حسادت نسبت به آقا اون موقع شدید میشه. قبل از آقا کی بوده امام جمعه؟ مرحوم آقای منتظری. بعد آقای منتظری میخواد بره قم به امام بگه که مثلا آقای خامنه‌ای رو بذارین. آقا رو میذارن. آقای منتظری خطبه میخونه خیلی متواضعانه. میگه آره من خطیب نبودم، این آقای خامنه‌ای خطیبم هست. از منم بهتره. خیلی تعریف میکنه. دیگه آقا نماز میخونن، آقای منتظری هم پشت سر آقا اقتدا میکنه. دیگه آقا میشن چی؟ امام جمعه تهران در 40 سالگی. بعدم فعالیت عبادی آقا معمولا جلساشون مسجد ابوذر بوده که همونجا هم ترور میشن. در چه تاریخی؟ 6 تیر 1360. فعالیت سیاسی آقا چی بوده؟ اول آقا عضو حزب جمهوری میشه. البته قبل شورای انقلاب دیگه، قبل از انقلاب تو شورای انقلاب عضون تا انقلاب پیروز شه. بعد حزب جمهوری، بعد آقا نماینده مجلس میشه، نماینده مجلس خبرگان میشه، رئیس جمهور میشه، رئیس مجمع تشکیل مصلحت میشه تا قبل از رهبری و رئیس شورای بازنگری قانون اساسی. این سابقه آغاز، یعنی این کسی که در 14 خرداد 68 رهبر میشه، این سابقه و این پیشینه رو داره. خب اما بیایم وارد جلسه انتخاب رهبری بشیم که خوب عنایت کنید، چون اینجا شبهاتی مطرح میشه انشالله به جزئیات بتونیم با هم مرور کنیم. در مورد انتخاب و تعیین آقا به رهبری، اول باید جریان آیت الله منتظری رو عرض بکنم که چی شد، چه اتفاقی افتاد، روند تعیین ایشان و نظر حضرت امام رحمت الله علیه. در جریان انتخاب رهبری، خب امام که سال 57 تشریف آوردن، مردم نسبت به ایشون ابراز محبت کردند و الاخر. بعد از این امام در سال میدونی امام از فرانسه که اومدن رفتن کجا؟ کجا؟ به بهشت‌الصحرا رو میدونم. منظورم بعدشه، قم رفتن به بهشت‌الصحرا، سر رای جایی واسه چای هم خوردن، اونم مرسه علوی و رفاه هم رفتن. قم رفتن امام، یعنی امام رفتن قم و در تهران ساکن نشدن. خب بعد از مدتی میدونید که قلب امام مشکل پیدا کرد در سال 58 و خیلی نگران شدن انقلابیون، همه آقا، آقای هاشمی، آقای منتظری، آقای مشکینی، اینا همه که چی میشه. خب قلب امام خیلی، مراسم تنفیذ بنی صدر رو دیدین که امام تو بیمارستان، اصلا لبای امام خشک، نا ندارن امام حرف بزنن، تنفیذ بنی صدر تو بیمارستانه، خیلی حال امام بده. اینا از اون موقع به فکر افتادن که اگه خدا نکرده اتفاقی برای امام افتاد ما چی کار باید بکنیم. از همینجا جرقه تعیین قائم مقام خورد. روند و خوب دقت کنید، این میاد تا سال 1364. آقای هاشمی، آقای مشکینی، دیگران، آقای امامی، آقای مهدوی، همه اینا، مثلا اونور آقای کروبی، آقای موسوی خوینیا، آقای موسوی تبریزی، همه به این فکرن که بالاخره باید ما یه جانشین برای امام تعیین بکنیم. به کی میرسن؟ به مرحوم آیت الله منتظری. در سال 64 تصمیم میگیرن که در جلسه خبرگان آقای منتظری رو به عنوان قائم مقام منصوب کنن و تعیین کنن. روز قبل، اینجا اگه علاقه مندید کلن جریان آقای منتظری رو اگه علاقه مندید بدونید، اگر کم حوصله دارین کتاب خاطرات سیاسی رو بخونید از مرحوم آقای ریشهری، اگر خیلی حوصله دارید کتاب سنجه انصاف رو بخونید از آقای ریشهری. با دست دارم حجم کتاب رو نشون میدم، این خاطرات سیاسیه، این سنجه انصافه. تمام نامه ها، اسناد از اول تا آخر هست، خیلی هم جذابه، بشه که حوصله بسیار تاریخی رو داشته باشین. اینا سال 64 تصمیم میگیرن آقای منتظری رو تعیین بکنن. آقای آیت الله محمدی گیلانی رحمت الله علیه، ایشون میگه من رفتم خدمت امام، امام به من گفتن که چه خبر اینا، گفتم آره فردا جلسه خبرگانه و ما میخوام آقای منتظری رو تعیین کنیم. امام موافق نبودن و بعدم امام تو نامه میگن والله من از اول موافق نبودم. امام موافق نیستن و میگن بالاخره آقای منتظری نه، و بعد به آقای محمدی گیلانی میگن یه کاری بکن، شما به آقای هاشمی بگو سریع بیاد پیش من. آقای محمدی گیلانی میگه من با امام شوخی کردم، گفتم ما یه باری چیز نکنیم اطرافیان آقای منتظری سر ما رو بکنن زیر آب، چون اینا چند نفر که با آقای منتظری مخالف بودن و کشته بودن، کی؟ سید مهدی هاشمی، برادر سید هادی هاشمی، داماد آقای منتظری. یه گروهی درست میکنن به اسم کمک به نمیدونم نهضت‌های آزادی بخش. خیلی مفصل اون کتاب بخونید همشو گفته. امام میگن به آقای هاشمی بگید بیا این کارو نکنی. آقای محمدی میگه من آقای هاشمی رو پیدا کردم، گفتم امام یه کاری با شما داره. آقای هاشمی میان پیش امام، امام میگن که آقای منتظری رو تعیین نکنید برای قائم مقام. آقای هاشمی میگه آقا ما به تمام خبرگان از سراسر کشور گفتیم دیگه نمیتونیم. واقعا آقای هاشمی هم قصدی نداشت، آقا هم موافق بوده، خود آقا هم خیلی با آقای منتظری موافق بود. نمیتونیم کاری بکنیم. سال 64 اینها آقای منتظری رو به عنوان قائم مقام چی؟ تعیین میکنه. خود آقا هم خیلی تلاش میکنن در تثبیت موقعیت آقای منتظری. امام با این که به آقای منتظری موافق نیست، وقتی خبرگان تعیین میکنن به آقای منتظری وجاهت میده، برخی احکام رو به ایشون ارجاع میده. یعنی وقتی به امام میگن تو فلان موضوع، امام میگن با آقای منتظری مراجعه کن، هر چی ایشون گفتن همون بشه. با این که امام با آقای منتظری راضی نبوده، میگه تقویت بشه، ایشون جایگاهش تثبیت بشه. این هست تا کم کم جریانات اوج میگیره. معلوم میشه برادر داماد آقای منتظری که تو بیت ایشونه، اینا سلاح جمع میکنن برای خودشون، انبار درست کردن، افرادی که با آقای منتظری خوب نیستن و بعضن گرفتن کشتن. با چه وضعی؟ یعنی کشتن، جنازه رو تو چا انداختن و یه کارای اینجوری. آقای رئیس شهری مأمور میشه به عنوان وزیر اطلاعات که چی؟ رسیدگی بکنه. و رئیس دادگاه ویژه روحانیت، رئیس دادگاه ویژه روحانیت، چون اون سید مهدی هاشمی هم روحانی بوده. آقا اینو میارن و بررسی میکنن، ایشون به امام گزارش میده که آقا این برادر داماد آقای منتظری کاری نیکی نکرده باشه، خیلی وحشت کشتن و گرفتن و بستن و بردن. و امام میگه برخورد بشه. آقای منتظری میاد تو میدون میگه من سید مهدی رو بزرگ کردم، از چشمان بیشتر بهش اعتماد دارم فلان اینا. امام میگن آقا اینه، این اسناد ما که نمیتونیم با کسی که جرم کرده برخورد نکنیم. از اینجا جریان مخالفت آقای منتظری با امام آغاز میشه. در چه حدی؟ در حدی که وقت آقای هاشمی میگه ما پیش امام بودیم، امام گفتن آقای منتظری اینه اینه اینه، شما چرا این کارو میکنی، چرا دفاع میکنی، چرا میگی من قهر میکنم فلان. آقای هاشمی میگه اونجا آقای خامنه‌ای همینجوری داشت اش میریخ و شما هی به امام گفتی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و امام گفت خدا مرگ منو برسونه از دست شما، از دست شما. امام اینو گفت. هر چی به آقای منتظری میگن آقا این اسناد این مدارک، میگه الا ولا بود، اگه برخورد بکنین من فلان میکنم بهمان میکنم، و نمیپذیره. نمیپذیره و یه حالت قهری میکنه آقای منتظری، تو مجامع نیاد، حضور پیدا نکن. خب اینجور وقتا دو دقیقه معلوم میشه، مثلا قائم مقام رهبری نیاد تو برنامه حضور پیدا نکنه، همه میفهمن. هر چقدر تلاش میکنن آقای منتظری از مرکب شیطان پیاده نمیشه. بعد از این جریانات دیگه امام احساس میکنن اینجوری نمیشه. چند تا سخنرانی هم آقای منتظری میکنه، مثلا یه صحبتی میکنه که بله ما در جنگ اشتباه کردیم، زیاده روی کردیم. و امام تو نامه میگه من از خانواده شهدا عذرخواهی میکنم از این حرفایی که این روزا زده میشه، ما از عمل کردیمون در جنگ یک دقیقه پشیمان نیستیم، ما به تکلیفمون عمل کردیم و خدا از ما خیلی خیلی غمباره، اصلا دارم ولی اصلا دل خوندنشو ندارم. خیلی به امام فشار میاد تا اینکه امام در 6/1/68 دست به قلم میشن و یه نامه تندی رو خطاب به آقای منتظری مینویسن. خیلی نامه تندیه و در اون میگن که شما صلاحیت ندارید، شما ساده لوحید و از چیز برید کنار و من شما رو برکنار میکنم. نامه رو امام میدن به رادیو که رادیو چی؟ بخونه. آقا و آقای هاشمی خبردار میشن، این دوتا خیلی فعال بودن، میرن به رادیو میگن نامه رو نخونید. بعد میان سراغ امام، به امام میگن ما مشاور شما ایم، مثلا از ما نباید میپرسین اول نامه رو دادین، ما به رادیو گفتیم نخونه، چون اگر نامه رو رادیو میخون احتمالا مردم میرفتن آقای منتظری رو تیکه تیکه میکردن، اینقدر نامه امام تنده. امام میگن خب اینا، میگن شما اجازه بدید ما میریم قم، اصلا میگیم خود آقای منتظری استعفا بده ولی اون نامه منتشر نشه. امام میگن باشه. یه نقلی هست که اینجا امام به آقا و آقای هاشمی میگن شما پشیمون خواهید شد از اینکه اینجوری دارید. و بعد دیدیم همین آقای منتظری چقدر نسبت به آقا کم لطفی کرد. خب اینا میرن قم و هفت فروردین 68 آقای منتظر خودش چیکار میکنه؟ یه استعفای میده بهم که منم از اول مایل نبودم و فلان و همین قم باشم بهتره. امام 8/1/68 فرداش یه نامه نرمتر مینویسن، میگن همون شما قم باشید درس بدید، تو کار سیاسی دخالت نکنید، مثلا همین درس بدین چون زود تحریک میشید و اینا، به درد این کارا نمیخوره، شما هم نرمتر ما اجازه نرم میشه. امام نامه رو میزنه، این قضیه آروم میشه، عزل میشه آقای منتظری. و بعدم که در سال 68 آقای منتظری از دنیا رفتن، یکی از اولین افرادی که پیام تسلیت داد کی بود؟ آقا بود. پیام آقا رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. اطلاع یافتیم که فقیه بزرگوار آیت الله آقای حاج شیخ حسین علی منتظری رحمت الله علیه دار فانی را وداع گفته و به سرای باقی شتافتند. ایشان فقیهی متبحر و استادی برجسته بودند و شاگردان زیادی از ایشان بهره بردند. دورانی طولانی از زندگی آن مرحوم در خدمت نهضت امام راحل عظیم الشأن گذشت و ایشان مجاهدات زیادی انجام داده و سختی‌های زیادی در این راه تحمل کردند. در اواخر دوران حیات مبارک امام راحل امتحانی دشوار و خطیر پیش آمد که از خداوند متعال می‌خواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت خیش بپوشاند و ابتلاعات دنیوی را کفاره آن قرار دهد. این جانب درگذشت ایشان را به همه بازماندگان به ویژه همسر مکرمه و فرزندان محترم آن مرحوم تسلیت میگویم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسئلت میکنم. سید علی خامنه ای 29 آذر 88. این زمانی که آقای منتظری سال 73 هر چی به دهنش اومد با آقا گفت و سال 76 دیگه چیزی نذاشت که نگه. آقا جز اولین کسایی که پیام تسلیت میدن، میگن مسجد اعظم رو در اختیار خانوادهشون قرار بدید برای مراسم خط و به وصیت آقای منتظری که گفتن کنار پسرشون محمد منتظری شهید دفن بشه به اونم عمل بکنید، حرم حضرت معصومه مانع نشه. این جریان آیت الله منتظری. خب اما روند تعیین خود آقا چجوره؟ 3:14 تا چندیم؟ 3:20؟ خب 6 دقیقه بس خراب میشه. چند تا سوال جواب بدم، بزنید یک دو تا حضور... یکی در میون جواب بدیم که یکم ادای عدالت هم در آورده باشیم، مثلا معادلی. گفتن چرا در آیه 55 مائده بعد از رسول صیغه جمع به کار برده شده، در صورتی که ما میگوییم منظور امیرالمؤمنین؟ در زبان عربی برای احترام فعل جمع به کار نمیبرن، برای ابهام به کار میبرن. بعضی وقتا میخوام یه موضوعی مبهم بمونه که تعظیم، مثلا میگیم که الان فرض کنید الان هنوز بس ادامه داره اینه. میگیم مثلا دیدین تو فارسی مثلا میگیم آن جناب، در حالی که این جنابه، برای احترام افعال و ضمائر رو عوض می‌کنیم. در زبان عربی وقتی میخوان چیزی مبهم بشه برای احترام یا برای تحقیر جمع به کار میبرن. ضمن اینکه برخی مفسرین میگن برای اینه که اگه از امیرالمومنین مفرد نام برده میشد میرفتن که آیه رو چیکار کنن؟ تحریف کنه. سوال بنده اینه که برخی افراد مذهبی و موافق نظام درباره شخص رهبری این شبهه را مطرح می‌کنند که علاوه بر اینکه ایشان حسنیت دارند، اما شرایط سنی و جسمیشان باعث شده که با مسئولین ناکارآمد و یا افراد فاسد بیش از حد مدارا و مماشات کنند و اگر ایشان شخصا در بعضی موارد که رؤسای قوا تعلل می‌کنند ورود کنند، مشکلات حل می‌شود، اعتراضات کم می‌شود. می‌رسیم در ادامه ببینیم چقدر این 7 دقیقه. حدیثی که میگوید اگر در زمان غیبت شیعان تشکیل حکومت بدن، آها خب اینو توضیح دادم، گفتن که بیشترین سوال اطرافیان اینه که چرا رهبر نمیتونه اقتصادو درست کنه. میرسیم انشالله. آیا حکومتی که به اسم حکومت دینی تشکیل شود و احکام دین به درستی اجرا نشود ضربه بیشتری به دین زده نمیشود؟ نه خیر. اگر اینجوری باشه پس کلا نباید حکومت تشکیل داد. ما به جای اینکه سطحو بیاریم بالا که اسلام اجرا بشه، میگیم صورت مساله رو پاک کنین، تشکیل ندین که مبادا. با توجه به سوزاندن مساجد قرآن و سوال شبهه‌ای که پیش اومده، متأسفانه بعضیا میگن ما دیگه اعتقادی به قرآن نداریم. چرا خدا و قرآن خودش نتونستن کاری انجام بدن؟ خب مثلا یه امامی سم میخوره، اون سم اثر نکنه، خدا نظام علی معلولی رو از بین ببره، خب خاصیت آتش سوزاندنه، یه جای آتش بزنن چیزایی که قابل اشتعال نیست. خدا اگه بخواد با معجزه عالم رو اداره کنه، روز عاشورا همه لشکر امرسد رو چوب میکرد. عالم با نظام علی معلولی میچرخه، این چه حرفیه؟ در دلایل نقلی ولایت فقیه حدیث امام صادق، هر کسی 4 تا آیه بلده باید حاکم قرار بگیره، حتی اگه تفسیر برای داشته باشه به غلط حکم کنه. چرا محاربه محسوب میشود؟ چرا دشمنی با خدا؟ ببینید نگفتیم 4 تا آیه. ما کجا قرار گرفتیم؟ ما در یه مملکتی هستیم، دستمون از حکومت اسلامی کوتاهه و حاکم قاسب نمیتونه حق ما رو بده. بین خودمون اونی که با احکام اسلامی بیشتر آشناست او رو حکم میکنیم. نگفتیم هر کی 4 تا آیه بلده بیاد حاکم بشه، که من اینو که عرض نکردم که. آیا رهبری نسبت وظایف خود به مردم یا نهادی پاسخگو باشد؟ آره، به مجلس خبرگان رهبری. وظیفه خبرگان نظارت بر رهبری. از احادیثی که مطرح می‌فرمودید تأکید بر رجوع به فقهای با یک سری ویژگی‌ها بود، اما اینکه حتما حاکمیت دست ولی فقیه باشه رو من متوجه نشدم. نه، میگه حکومت دست فقها باید باشه. خب فقها که همه با هم نمیتونن حکومت بکنن، خود فقها جمع میشن یه فقیه رو انتخاب میکنن. حاکمیت خدا و رسول و امام واضح بود، اما درباره فقها من متوجه تأکید بر حاکمیت ولی فقیه از بین دلایل نشدم. ببینید بس اینه، حاکمیت از آن خداست. خدا میگه کی حکومت بکنه؟ پیغمبر و امام رو میگه، خود پیغمبر و امام میگن در زمان غیبت امام فقها باشن. فقها، خب فقها که همه با هم نمیتونن حکومت بکنن، عقل به فقها میگه جمع شید یک فقیه رو انتخاب کنید. چرا دانشجو برای کسب علم باید هزینه تحصیل پرداخت کنه اما طلاب بدون هزینه آموزش میبینن و در همه موارد هم دخالت دارن؟ مثلا روانشناسی اسلامی که جدیداً در واحدهای درسی و آموزشی خود، اصلا این روانشناسی اسلامی درست هست یا نه؟ ببینید ما 4 سال درس میخونیم لیسانس، این که میگید هزینه تحصیل بده در مدارس دانشگاه دولتی که کسی هزینه تحصیل نمیده که. ما 4 سال تحصیل میکنیم بعد میریم پول در میاریم، قرونیش هم به جمهوری اسلامی نمیدیم که بگیم چون تو دانشگاه تهران درس خوندیم 1,000,000 از حقوقمون رو میدیم به دانشگاه تهران. طلبه درس میخونه که از حریم شیعه و اسلام دفاع بکنه. اصلشو میگم، این که شما یه روحانی میسازی رفته میشناسی رفته فلان کارو کرده، رها کن. به طلبه ما شهریه میدیم که کار نکنه، بشینه درس بخونه که از حریم شیعه دفاع بکنه، مردم رو با دین آشنا بکنه. او در قبال این پول وظیفه داره، اما ما وقتی دانشگاه میریم وظیفه نداریم. 4 روز درس میخونیم بعد میریم کار خودمونو میکنیم. این که برخی از طلاب خلاف این عمل میکنن، یا شهریه نمیگیرن، خب عیبی نداره، یا اگه شهریه میگیرن این کارو میکنن، اون کار باطلیه. در دلیل اما بحث روانشناسی اینست که ورود به علوم مختلف به اسم اسلام میکنیم با شما موافقم. معمولا علوم رو ما اسلام مالی میکنیم. خسته نباشید، یه صلوات خط بفرمایید.